بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه میخوات جوانان انقلاب اسلامی جلسه چهارم دوره توانمندسازی مبلغین راهیان نور مرکز شهید مطهری ویژه خواهران با موضوع کارگاه انتقال تجربه استاد بازفکن بهمن ماه 1403.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. من دو سه تا نکته رو عرض بکنم، بعدش دیگه به شیوه کارگاه و پرسش و پاسخ بحث رو ادامه بدیم، هم کارگاه هم پرسش و پاسخ. نکته اول هم اینه که خب مسئله تبلیغ در حوزه خواهران یه ذره شاید بلوغ کمتری داشته باشه، بلوغ به این معنا که نوپاتر باشه مسئله تبلیغ در خواهران، و این کار رو یه مقداری برای شما از دو جنبه حساستر و مهمتر میکنم. حساستر از این بابت که شما دارید یه سنگ بنایی رو میدارید که آینده ها به شما نگاه بکنن، یعنی دارید یه ریل گذاری و یه آینده سازی میکنید ناظر به الان. حساسیتش از این حیث و سختش هم و نوپا بودنش هم از این حیثه که تجربه قبلی کمتری وجود داره، هم برای خودتون هم برای کسایی که قبل از شما وجود داشتن. اما راهکاری که وجود داره اینه که تأکیداتی که آقا سر این مسئله دارن، اگر یه مقداری ما سر این مأموریت و این دغدغه نکات و تأییدات و تأکیدات حضرت آقا رو تأمل بکنیم، خیلی موضوع مهمی میشه. لذا برداشت و پیشنهادم اینه که شما مسئله تبلیغ و یه مسئله مهم، حساس و ضروری بدونید و تصورتون این باشه که باید این مسیر رو صاف بکنید، این جاده رو صاف بکنید، با این نگاه ببینید. شست رفته و خلاصه حرفم اینه تبلیغ رفتن خودتون رو محصور در خودتون نبینید، محدود به خودتون نبینید، یه اقدام ریل ساز ببینید، یه اقدام جاده ساز ببینید، با این نگاه ببینید که مسیر تبلیغ خواهران طلبه باز بشه، با این نگاه ببینید. اگر با این الگو ببینید اون وقت خیلی از اقدامات شما متفاوت میشه. یه جا هست من میگم من خودم میخوام برم تبلیغ، اصلا کار ندارم به قبل خودم، بعد خودم، آینده های خودم، این یه مطلبه. اما یه مطلب دیگه اینه که تاکید ما هم همینه، با نگاه مسیر باز کردن و جاده باز کردن نگاه بکنید، با نگاه خط شکنی نگاهش بکنید. این تبلیغی که شما فراس برید خط شکنیه، خط شکنی هم برای خودتون هم برای عموم طلبه هایی که شبیه شما هستند، یعنی دغدغه‌ش رو دارن، استعدادش رو دارن، ضرورتش وجود داره، اصل مسئلهش وجود داره، ظرفیتش وجود داره، یعنی همه چیز هست، همه چیز هست غیر از اون اتفاق آخری که باید بیفته و اون حضور شما در عرصه‌های تبلیغی است. به نظرم اگه شخصی با این رویکرد نگاه بکنه به این مسئله خیلی فضا متفاوت میشه. این نکته اول، نگاهتون نسبت به تبلیغ محدود به خودتون نباشه، خط شکنی باشه. و این یه التزاماتی داره، التزاماتش فرض بفرمایید یکیش به اینه که شما بتونید نقش الگویی ایفا کنید، یکی از اقتضائاتش اینه. کسی که میخواد نقش الگویی ایفا کنه یعنی یه جوری باشه بقیه هم رغبت پیدا بکنن، تمایل پیدا بکنن و انگیزه پیدا بکنن مسیر شما رو ادامه بدن، تمایل پیدا بکنن شبیه شما بشن. اینه یکی از التزاماتش اینه. یکی از التزاماتش اینه که شما از اقدامات قبلی موجودی که مثل بقیه داشتید، مثل تحصیل، مثلا مثل خانواده، مثل هزاران مسئله دیگه که کسایی که تبلیغ نمیرن هم به اونها میپردازن، به اونها کمتر که نپردازید بیشتر هم بپردازید. التزام خط شکنی اینه، التزام خط شکنی اینه که آنچه که دارید رو به صورت موجود حفظ بکنید و تقویت بکنید. چرا؟ چون میخواد الگو باشید. خود این الگو بودنه به نظر من موضوعیت داره. یه سری التزامات اینجوری داره که حالا شاید خیلی الان موضوع بحث ما نباشه، فقط اصل این حرف رو دارم میگم، نگاهتون خط شکنی باشه، تکرارم هم از این به خاطر اهمیتش. نکته دوم هم که میخوام عرض بکنم از این بابته که نوپاه، این نوپا بودن یه ذره کار رو برای شما سخت میکنه، ولی کاری کن منجر به ناامیدی نشه، منجر به یأس نشه، منجر به رها کردن این مسیر نشه. نوپا بودن همیشه اینجوریه دیگه، یعنی همیشه تو شروع کار آدم ها سخت‌ترین اتفاقات رو دارن، نه تجربه ای هست نه کسی. الان تو آقایون میشینن مثلا فرض کنید 20 سال 15 سال تجربهش هست، ریز به ریز تجربیاتش وجود داره که چه اتفاقی باید بیفته، چی کار باید بکنن، آدم های قبلی چه تجربه ای دارن. اما تو فضای خواهران شاید این کمرنگتر باشه. لذا این نوپا بودن منجر به این نشه که شما ناامید و خسته بشید. نگاهتون این باشه که شما میخواید تو این مسیر حرکت بکنید، نگاهتون این باشه که شما میخواید در این مسیر گام بردارید. هر میزانی که شد یعنی اگه شما بگید که آقا ما فقط رفتیم و اومدیم، مثال دارم میگم، ما 5% تونستیم محقق بکنیم، میگم بازم خوبه. میگه 10% تونستیم محقق بکنیم، میگم بازم خوبه. عرضم اینه، آرمانگرایی، آرمانخواهی، مطلوب خواهی باعث یأس و ناامیدیتون نشه. حرفم سر اینه. یعنی اگه ما دیروز از راهبری راهیان صحبت کردیم، منجر به این نشه که خدای نکرده به جهت شرایط و به جهت اقتضاعات باعث نشه که چون نشد 100% مطلوب کامل، خب بگید نه دیگه ما نمیتونیم مسیر رو. اتفاقا شماها هر چه تونستید تمام تلاشتون رو میکنید به هر میزانی که شد، به هر میزانی که. من یه جمله دارم فکر کنم قبلا هم گفتم بین خواهر بزرگوار، نمیدونم این جمع بودن یا نه، میگم تکلیف ما دو تا اتفاقه، ته توان همه دارایی، حد اکثر توان همه دارایی. حالا حد اکثر توان همه دارایی برای ابو عبدالله میشه یه چیز، برای ما میشه یه چیز دیگه، ولی اصل این مفهوم که تغییر نمیکنه، اصل این اتفاق که تغییر نمیکنه. برای همین باید این اتفاق رو و این نکته سوم هم میشه، این گفتمان تبلیغ خواهران رو تقویت کنید، ترویج کنید، بسازیدش. یعنی در جامعه و زهرا در بین طلاب خواهر باید این جریان رو بسازید که من طلبه جامعه و زهرا، حرفم یه ذره دقیق اینجا، من طلبه جامعه و زهرا با دانشجوی معارف و علوم اسلامی دانشگاه تفاوت دارم، یه تفاوتی وجود داره. اگه اینجوری بود که من جامعه و زهرا نمی اومدم، می رفتم دانشگاه رشته الهیات، رشته علوم اسلامی، فلسفه، هر چیزایی که شاد گرایشم اینجا نزدیک باشه می خوندم. پس منی که اومدم جامعه و زهرا تفاوتی دارم، دو سه تا تفاوت داره. یکیشون بحث کنشگری اجتماعی و موضوع تبلیغه. این تبلیغه وجه تمایز منه، یک اتفاق هویت ساز منه. هویت ساز به این معنا که هویت من رو از دانشجوی اسلام شناس دنبال معارف اسلامی تفکیک میده، منو تفکیک داره میده. پس من اگر بیام جامعه زهرا و اصلا دنبال مسئله تبلیغ و کنشگری اجتماعی نباشم، دارم هویتم رو خراب میکنم، اصلا به هویتم پایبند نبودم. تبلیغ یک مسئله هویت ساز در موضوع طلبگیه. یعنی وجه تمایز شما با دانشجو یکیش مسئله تبلیغه. تبلیغ معنای عام منظورم، یعنی کنشگری اجتماعی. لذا علاوه بر همه اینها گفتمان سازی بکنید، جریان سازی بکنید، بپردازید، دامن بزنید، دامن بزنید. اون مسئله مصطفی اسماعیلی که از آقا نقل کردم، واقعا آقا گفتمان سازی کردن، یعنی دامن زدن نسبت بهش. هر قاری قرآنی میاد به هر طریقی شده نسبت به مسئله دامن میزنن. اینقدر میگن این تعبیر آقاست، اینقدر میگن که گفتمان بشه، اینقدر تکرار میکنن که گفتمان بشه، اینقدر از لذتهاش میگن، اینقدر از خاطراتش میگن، اینقدر از دستاوردهاش میگن، اینقدر از نکات مثبتش میگن، اینقدر تعریف میکنن که بقیه رغبت پیدا بکنن، تمایل پیدا بکنن. لذا سال بعد راهیان نور جمعیت مبلغینش دست شماست، اقدامش دست شماست، آیندهش دست شماست، مسئلهش دست شماست. این نگاه ها بتونید حفظ کنید. پس نکته سوم بحث گفتمان سازی و تکرار و بیان لذت ها و خاطرات و این، همین الان باید برگردید مثلا فرض کنید از دوره بگید، از جمعش بگید، از دغدغه ها بگید، بگید تا میتونید بگید، حرف بزنید، نگید اثر نداره. حرف تو دنیا گم نمیشه، اقدام تو دنیا گم نمیشه. بله شاید الان جواب نده، شاید تا سال آینده جواب نده، ولی گم نمیشه تو دنیا، تو عالم چیزی گم نمیشه، هیچ چیزی بی اثر نمیشه. این مرمال دو سه تا نکته مقدماتی که مسیر خیلی خوبی رو شروع کردین، شاید هم در مسیرش باشید، من اطلاع کل جزئی ندارم، ولی مسیر خیلی مسیر خوبیه، مسیر آغاز، مطالبه آغاز، اقدام آغاز، مأموریت آغاز، و ای کاش این سنگ بنا خیلی زودتر اینها اتفاق بیفته. یعنی شما جامعت و زهرا به این قدمت، به این عظمت، به این ظرفیت، ببینید چقدر در کنشگری اجتماعی در حوزه زنان سهم داره. کاش مثلا یه نفر بشینه محاسبه بکنه بگه ما در مثلا حوزه زنان جامعت و زهرا با این ظرفیت این درصد سهیم در کنشگری ها، در مؤثر در این اجتماعات زنان چقدر میتونه مؤثر باشه، رصد بکنیم. اون کسایی که جامعت الزهرا بودن رفتن، اون کسایی که الان هنوز جامعت الزهرا ارتباط دارن، استادن، دانش طلبه، سهم جامعت الزهرا تصورم اینه که توقع این خیلی بیشتر این حرفا باشه. این بار به عهده شماست، این بار به دوش شماست. نکته آخرم این که برمان یه مطلوب، دوباره من یه ذره نگرانم از بیان مطلوب ها، فقط از این بابت که یأس آور نشه، از این بابت که آدم‌ها رو زمینگیر نکنه. آرمان‌ها اگر آدم‌ها رو زمینگیر کردن، این آرمان آرمان خوبی نیست، یعنی این آرمان‌خواهی شیطانیه. اما اگر موجب حرکت شد، اگر موجب اقدام شد، اگر موجب عمل شد، این آرمان‌خواهی بی‌نظیره. پس آرمان‌ها رو میگیم، مطلوب‌ها رو میگیم برای حرکت، برای اقدام، برای عمل، نه برای زمین گیر شدن. مطلوب بعدی هم اینه که شما باید برید به سمت تحقق الگوی سوم زن در درون زندگی خودتون. الگوی سوم زن در درون زندگی خودتون. وقتی تو الگوی سوم زن میگیم باید خانواده در کنار تحصیل، در کنار کنشگری اجتماعی جمع بشه، خب این تحققش با شماست. شما باید این الگوی سوم زنی که آقا مطرح کردن تو انقلاب اسلامی مطرح شده، باید شما تحقق عینی عملی بهش ببخشید. یعنی به نظر من بیشترین جهاد اون کسی میکنه که با فرزندش در شرایط متأهل بودنش با این شرایط داره اقدام میکنه، ولو این که اقدامات تبلیغش ضعیفتر باشه. ولو چرا؟ چون داره این الگو رو تحقق عملی میبخشه. یعنی میگه من دارم ازدواج میکنم، مسیر خانواده رو دارم، تحصیلمو دارم، کنشگری اجتماعی هم دارم، الگوی سوم زن مگه غیر از این میگه؟ و در عین همه اینها اون حیا و اون عفاف و اون نکاتی که حضرت آقا تو الگو مطرح میکنن، در عین همه این حضور اجتماعی ها اینها هم لحاظ میشه. حالا احتمال الگو سوم هم شنیدید دیگه، من فقط میگم محققش کنید، هر چه میتونید محققش بکنید و سعی کنید اینها بشه گفتمان محوری در حوزه خواهران. گفتمان محوری به چه منطقی؟ به این منطق که حضرت آقا فرمودن اگر تکرار دیگه، حتما شنیدید، من دارم یادآوری میکنم، اگر بخواد تحولی در حوزه زنان اتفاق بیفته، خود زنها باید این تحول رو ایجاد بکنن. پس مأمور به تحول در حوزه زنان خارج از زنان تعریف نمیشه، این جمع شماهایید. یعنی دانشجو اگه بخواد تحولی در حوزه خواهران اتفاق بیفته، شما باید محققش بکنید. این حرف رو زمینه اتفاق بکنید که پیام تشکیل طلبه و دانشجو، بسیج طلبه و دانشجو، امام یه راهبردی رو میفرمایند، اینو زعیمش بکنید. همین حرفو راهبرد اینه که بسیج طلاب، حالا اگه وقتی در حوزه خواهران حرف میزنیم یعنی خواهران طلبه، بسیج خواهران طلبه باید بشن راهبر سایر اقشار بسیج طلبه. یعنی خانم های انقلابی طلبه بسیجی باید بشن راهبر سایر اقشار. خب این دوباره تکلیف شما رو مضاعف میکنه، این اتفاق رو مضاعف میکنه. یعنی اگر ما ضعفی در حوزه دانشجویی میبینیم، میگم شماها راهبرش باید باشید. اگه در حوزه خواهران میبینیم، در محلات میبینیم، در هر قشری یه جریان انقلابی نیاز به کمک داره، شما باید کمکش بکنید، شما طلبه باید کمکش بکنید. این کلیت و این سری مقدماتی گفتم عرض بکنم که حرکت بکنید، که اقدام بکنید، که تمام توان و تمام داراییتون رو بیارید وسط. ممکنه این تمام توان، تمام دارایی فقط بشه، مثلا مثال میگم، یه راهیان دو روز رفتن، یه راهیان یه روز رفتن، ایرادی نداره. ممکنه حتی نتونید برید، ایرادی نداره. من میگم ته توانتون رو بذارید، هر چی نتیجه شد حرفی نیست. یعنی الان مسئله ما مصداق ته توان، تمام دارایی نیست، عمل به مفهومشه، عمل به مصداقش نیست، عمل به این مفهوم است. خیلی خوب، تا اینجا به نظرم مقدمه کافی باشه. پیشنهادم اینه شما یه مقداری جزئی تر و ریزتر مطرح بکنید سوالاتی نسبت به راهیان نور، یعنی خودتون رو تصور بکنید در مقام تبلیغ راهیان نور رفتن و سوال بپرسید و سوال بپرسید و مسئله تر بکنید. اگر نه که به یه طریق دیگه، یعنی مطلوب من اینه، اگر نه به یه طریق دیگه بحث رو پیش ببرید. خب
در عمل چقدر میتونیم حالا توانایی،
هر کسی در شروع بی تجربه است. ببین که
کارورزی یا مثلا
یه صحبتی بود که این یک گروهی خواهر را عمل کنن و هم صحبت دیروزتون، فکر میکنم اگه این اتفاق بیفته که گروهی بره یکی به حال بیشتر بلده و اونایی که تجربه ندارن، این گروهی رفتن حال نمیم درخواست دانشگاه چطور در میاره به اونم برمیگرده دیگه. این گروهی اتفاق افتادنه یه کسی که بلد کارو بلد مسیر رو الان مثلا استاد داشت یادمان رو میگفت، من یه سریاشو بلد بودم، مثلا اونجوری تبحر خاصی نداشتم، مانو مثل آقایین که داشتن خاطره هاشون به یادشون میاد. ولی وقتی که این تازه کار و کسی که بعدن رفته کنار هم قرار بگیرن، فکر کنم این بسته خیلی بسته بهتریه. اگه بشه این اتفاق هم بخوره حالا شما باشه نمیدونم.
خب
این هم میشه
به نظرم در بار اصلا کمونه حالا یه دستی ها کنار کسی که خبره هست فرستاده بشیم که ما باید خودمون به نخواه با چارچوب عملی آشنا بشیم
به من یه نکته عرض بکنم، بعد اگه نکته تکمیلی بود مطرح بکنم. بله، به این نکته بنده اینه، نکته بنده اینه، همیشه انسان‌ها در نقطه شروع، در نقطه‌ای که میخوانی اقدامی رو شروع بکنن، سخت‌ترین کار و سخت‌ترین شرایط رو دارن. از همین سمت میمدین یعنی سختی کار به این نیست که الان شما مثلا میخواید برید راهیان نور، سختی کار به اینه که اولین بارتون. این اگه اردو جهادی هم بود همین بود، اگه خوابگاه هم بود شاد همین بود، بله اختزاعاتش شاد یه ذره متفاوت بشه، ولی همیشه سختی کار برای اولین بار، یعنی اولین باری که میخواید بیاد خوابگاه براتون سخت، اولین باری که مثلا میخواید بیاید توی شهری خارج از خانواده زندگی بکنید سخته، اولین باری که مثلا میخواید برید سر کلاس مثلا دانشگاه حوزه سخت، اولین باری که مثلا میخواید برید تو حوزه امتحان بدید سخته. این اولین ها همیشه سخته. یه امیرالمومنین روایت دارن میگن که از چیزی که میترسی خودتو بنداز توش. من به نظر من بهترین راهکار عمل به همین روایت امیرالمومنین. از الان یه حول و ولایی از تبلیغ هست که ترس از این، ترس نه به معنای بدش، به معنای خوبش، نگرانیه، این اتفاق از خودش خطرناکتره، یعنی از خودش نگران کننده تره. ببین همیشه کسایی که اولین بار میخوان استخشنا بکنن، اولین بار کسایی که میخوان پشت ماشین رانندگی بکنن، این اولین بارها، این اولین بارها، کسی که تا حالا چادری نبوده الان میخواد اولین بار تو جامعه چادر بپوشه، این اولین بارها همیشه جزء سخت‌ترین کارهاست. برای همین نیاز به یه هول داره، نیاز به یه فشار داره، نیاز به یه پررو بودن و پررو‌گری داره، نیاز به یه ذره سفت و محکم بودن داره. حالا من تعابیر زنانش چی میشه؟ به نظر من نترسین، به هر میزانی باشه نترسین، فقط باید یه نکته لحاظ بکنید، اونم هوش تبلیغی، هوش تبلیغی داشته باشید. غیر از این آمادگی هایی که خواهرها برای شما دارن تلاش میکنن که ایجاد بشه، بسته های صوتی، دوره، کارگاه، هر اقدامی، همه اینها، این هوش تبلیغی موضوعیت داره. هوش به خرج بدید، یعنی تلاش بکنید این اقدام تبلیغیتون که داریم عرض میکنیم زمینش یه هوشی بشه. این هوشم تکلیفش معلومه چیه، یعنی وقتی مثلا وارد میشید یادمان نمیدونید، مثال دارم میگم، خب مثلا میگم نرم افزارش رو گوشیتون مثلا نصب میکنید، این نقشه‌شو مثلا دانلود میکنید، روز قبلش مثلا نقشه رو چک میکنید، بررسی میکنید، یه اقدامات اینجوری که با هوشتون یه سری چیزها رو جبران میکنید، یعنی با یه اقدامات تکمیلی مثلا جبران میکنید. مثال بگم، مثال مثلا اونجا رفتین با یه دانشجوی هم مثلا رفاقت میکنید، ارتباط میگیرید، که اون دانشجویی که جزء کادر اجرایی هست یه ذره با اطلاعه که اگه اینجور بحثی میشه مثلا خانم فلانی الان یادمان بعدی کجاست، شما سریع ارجاع میدید به اون که شما در مقام پرسش مثلا به یادمان ها و به این مسیرها نباشید. چرا؟ چون میگید مثلا من تسلط کمتری دارم. متوجه دارم چی میگم؟ اینها یه اقداماتیه که، اما اصل این حرف که این ترس باعث بشه شما نرید رو پای خودتون، اقدام نکنید، به نظر من بذاریدش کنار. پس شد هر چه آمادگی دارید ایجاد، تلاش میکنید ایجاد بشه، هر چه تلاش میکنید بر آمادگی خوبه. بعدش به صورت جمعی اعزام میشید، به صورت جمعی دو تا اقدام میکنید. یک، با هوش تبلیغی، هوش یعنی تدبیر در لحظه، یعنی یه آمادگی که در لحظه بتونید کارو جبران بکنید. دو، با همپوشانی، یعنی وقتی مثلا دو نفر سه نفر با همدیگه میرید، همپوشانی داشته باشید، همدیگر رو پوشش بدید، همدیگر رو کمک بکنید، یارگیریاتون به نحوی باشه که بتونید همدیگر رو پوشش بدید، همدیگر رو تکمیل بکنید. با این دو سه تا اقدام به نظر من برید تو دل کار، برید تو دل کار و شدنیه، و شدنیه. بله، این تجربه نداشتنه معلومه. یعنی شما اگه مثلا اون صوت، فرض کنید صوتی که دیروز مطرح شد، اون پنجشنبه با تشکیلاتی سه چهار جلسه رو گوش بدید، خیلی شما رو جلو میندازه، خیلی شما رو جلو میندازه.
اصلا میدونید فضای
راهیان خیلی متفاوته. این سوال سوال خوبیه. توقعی که از شما دارن خیلی متفاوته. در حوزه برادران توقع عمومی روایتگریه، یعنی آخوند میاد که روایتگری بکنه برادران، و تو صفر بسم الله، یعنی در ب بسم الله، این توقع اسلام میشه. ما میگیم آخوند میفرستیم، راوی نمیفرستیم. در حوزه برادران دارم عرض میکنم. حالا آخوندی که میفرستیم دو سه دسته میشه، اینجاش خواهر برادر مشترک میشه. توقع حداقلش اینه که نماز جماعتی برقرار بکنن، حداقل، یعنی دانشگاه ها دو سه نگاه دارن، یه نماز جماعتی برقرار بکنن، یه صحبتی بکنن، حالا بین نمازها، نمیدونم اون جاهایی که بهش فرصت میده، یعنی حداقلش اینه که شبیه یه ضبط صوت به شما نگاه میکنن. دارم نگاه دانشجو رو پرسیدن، یعنی نگاه دانشجو چی؟ میگم حداقلش اینه که شبیه ضبط صوت به شما نگاه میکنن، هر جا نیاز داشتن میخوان شما پلی کنید. الان نیاز هست آقا مثلا خانم مثلا فلانی یه صحبتی بکنید، مثلا صحبت بکنید. لذا یکی از اون آمادگی‌ها به صورت حداقلی که رو توقع دارن که شما حرف آماده کرده باشید، منبرای کوتاه آماده کرده باشید، صحبت‌های کوتاه آماده کرده باشید متناسب اعزامتون. یکی از کارهایی که باید انجام بدید از قبل همینه. توقع حد اکثریش هم میشه همین موضوع کمک کردن در اجرا و در طراحی و در راهبری. اونها تعبیر راهبری رو شاید نمیفهمن، نه بیان کنید نه بروز کنید، چون مدیریت نرمه دیگه، اصلا نباید بروز داشته باشه. ولی اگر یه ذره عقل و شعور داشته باشه اون فرد و یه ذره شما بروز بیرونی داشته باشید در عرصه‌های فراتر از صحبت و منبر و گعده و ارتباط چهره به چهره و مثلا با بچه‌ها حرف زدن، هم از شما توقع می‌کنن که مثلا تو ترس چیه، تو ایده ها چیه، چه کمکی میتونید بکنید و اقدامات تکمیلی. پس یه نگاه حداقلی و توقع حداقلی دارن که میشه آمادگی محتوایی. مثلا صحبت های 10 دقیقه‌ای، 15 دقیقه‌ای، 5 دقیقه آماده بکنید برای جاهای مختلف، یادمان ها، نماز ها، اجتماعات، شروع، پایان، اتوبوس ها، تو اتوبوس. یک. دو، توقع دوم چهره به چهره است، فرد به فرد، از شما گفتگوهای فرد به فرد میخوان. سوم هم در حد اکثریش هم میشه در حوزه ایده از شما میخوان. اینجا دیگه عرصه‌های راهبری برای شما باز میشه که بتونید هر میزانی که میشه محققش بکنید، اون توقعی که از شما دارن. ولی تو نگاه اول شما با توقع رو اصلاح بکنید، اصلاح کنید توقع. یعنی اگر دیدی توقع نابجاست، چه غلط خیلی پایینه، چه بیش از حد، یعنی مثلا فرض کنید توقع دارن شما مثلا سفره پهن کنید. مثال دارم میگم، مبلغ نمیاد سفره پهن بکنه. من ابایی ندارم سفره پهن بکنم، ولی من نیومدم سفره پهن کنم. من نیومدم سرویس بداشتی بشورم، ولی مشکلی ندارم سرویس بداشتی بشورم. پس مأموریت با اینی که من انجام میدم یا نمیدم یه چیز دیگه است. من مأموریتم، هر کسی یه سهمی داره، هر کسی مسئول بسیج کارش دستش رسن نیست، سفره پهن کردن نیست، ولی باید انجام بده اگه نیاز شد، اگه ضرورت پیدا کرد. اگه توقعات غلط هم هست توی ابتدا باید اصلاحش بکنید.
توقعات
بله 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 شما
یه پیشنهاد دارم، یه سوال دارم. اینه که حالا توی یادنامه اومده این سری نکات رو گفتم، غالبا این شکلی بود که روی سمت آقایون بود، یعنی من خواهم بیایم یه الگو بردارم شما معرفی کنیم این شکلی که غالبا روی آقایون الان برمون معرفی
کنیم. این جلسه بومی خواهرانش میشه دیگه، اینجا مطرح کنه.
اینجا به نظرم باید بیایم روی خواهران مادر، یعنی مثلا خواهرانی که شهید شدن یا مثلا مادران و شوهر، یعنی این شکلی کار کنیم. چون که بعضن یه حالا آسیبی که هست اینه که حالا قشر مذهبی الگوش میشه یه آقای شهیدی و خودش رو میخواد شبیه اون کنه، این یه آسیبه به نظرم.
حالا دیگه ببین بحث الگوی سومی که گفتم مطرحش کنید به صورت جدی و الگوهای الگوی سوم زن رو مطرح بکنید از همین بابت بود دیگه. یعنی شما باید یه طراحی بکنید از جهت محتوایی، گفتمان عمومی حرفتون بشه الگوی سوم زن، یکی از حرفای جدی که باید مطرح بکنید، خیلی نرم، خیلی نرم، و الگوهایی که منطبقه بر این مسیر و حرف بودن رو مطرح بکنید و تعریف بکنید. حالا این الگوی ممکنه زنده باشه، مثلا مثال دارم میگم، من بداهه دارم میگم، مثلا خانم دکتر نداف مثال دارم میگم، یا مرحوم باشه مثلا مثل خانم دباغ یا هر کس دیگه، یعنی در حوزه‌ش هم حتی لزوماً اصراری هم به شهید نیست. شهید باشه خیلی خوبه ها، خیلی خوبه، ولی میگم اگه زنده باشه، ولی الگوی زنده باشه باز ایرادی بهش وجود نداره که. یعنی شما بگردید اصرار به اصرار که مثلا فقط یه شهیدی پیدا بکنید. مطرح کردن الگوی سوم تو اون بستر خودش موضوعیت داره. شهید هم مطرح بکنید، زنده هم مطرح بکنید، الگو مطرح کنید. این الگو ممکنه از زنده باشه، ممکنه شهید باشه.
سوال اینه که فرق طلب بزرگی که یعنی مثلا حالا اون منبره که ما داریم در چه قالبی باید باشه؟ در بحث روایتگری باشه، تو بحث یادمونه باشه، یا تو بحث آسیبایی که میبینیم باشه، تو چه قالبی باشه؟
سوال خوبیه. تفاوت راوی با مبلغ چیه؟ راوی به صورت متداول کارش روایت جنگه. حالا این روایت ممکنه روایت احساسی دلی باشه، ممکنه روایتش روایت علمی باشه، علمی مهندسی فنی باشه، ممکنه روایتش روایت جغرافیایی تاریخی باشه، ممکنه هر چیز دیگه باشه، روایت گفتمانی باشه، ولی راوی کارش روایت خود جنگه. از علم جنگ، از معارف جنگ میخواد بگه. ممکنه مثلا آقای علیان روایت گفتمانی بگه، ممکنه مثلا آقای احمدیان روایت مثلا احساسی بگه، مثلا احساسی تربیتی بگه، ممکنه مثلا ساجوس یکتا یه جنس روایت دیگه بگه، ممکنه مثلا خیلی از راویا روایت جغرافیایی بگه، از این مسیر رفتیم، این تعداد بودیم، اینجوری رفتیم، این لشکر اینجا بود. اما مبلغ کارش گفتمان سازی و تربیت، گفتمان سازی و تربیت، یعنی همون دو تا مأموریتی که عرض شد، یه تربیت عمومی یه تربیت خاص، دو تا مأموریت تعریف کردیم دیگه، یه رفتارسازی عمومی و یکی از ابزارهای جدی شما صحبت هاتونه. حالا صحبت ها ممکنه صحبت های جمعی باشه، ممکنه صحبت های فردی باشه، اما کار شما گفتمان سازی، یعنی اون مفاهیمی که میخواد گفتمان کنید تو اون اردو. رفتارسازی به معنای مدیریت جو عمومی دوره و نبض دوره، و فضای تربیتی، حالا هم تربیت خاصش هم تربیت عامش، این کارا کارهای شما میشه. حالا اگه بخواید من ذره ملموس‌تر رو ذره مستقیم‌تر بود رو مطرح بکنید، به مستقی اردوی راهیان به این نحوه، یه قبل حرکت دارن، قبل از حرکت دارن یه هین دوره دارن. هین دوره هم عموماً سه روزه، عموم اردو راهیان را سه روزه، حالا بعضیش چهار روز میشه. یعنی این یک روز قبل این هین اردو، حالا مثلا بعدش، قبلش به نظر من دو تا کار بکنید، یکی در مقام طراحی در مواجهه با اون فضا، ایده ها، طرح ها، برنامه ریزی ها، مشخصا و مصداقا یک تلاش بکنید طراحی زنانه باشه، یعنی خودشون طراحی بکنن. دارم خیلی مصداقی کف میدونی میگم، یعنی من تصورم اینه که یه مسئول بسیج یه دانشگاه نشسته اینجا، من دارم به اون نگاه میگم که شما این حرفا رو به اون بزنید. سعی کنید طراحی خودشون انجام بدن، خودشون مستقل، لفظ مستقل لفظ حاشیه سازیه، لفظ خوبی نیست. بگید روپای خودش، روپای خودمون، یعنی آقایون طراحی رو انجام ندادن. این یه راه برد، نباید بیان بشه ها، یه چیز اعمالیه، یعنی باید تلاش بکنی محقق بشه، ولی ذره به زبون نباید بیاد. از ریز برنامه غذایی، همینی که مطرح کنید برنامه غذایی چیه و اون یا اظهار بی اطلاعی میکنه احتمال خیلی زیاد، یا فرض بفرمایید خیلی کلی میگه، شما سعی بکنید تلاش بکنید تو یعنی اولا اون خود اون فرد درگیر طراحیش بشه، درگیر نظر دادنش بشه و شما کمک بکنید. تجربه ما این میگه، تجربه ما اینو میگه که یه بسته های غذایی خیلی جمع و جور اگه توی اردو باشه و به موقع پخش بشه خیلی خوبه. مثلا فرض کنید نخودچی کشمش، مثلا میگم، نمیدونم، یه محتوای اینجوری، یه بستهای غذایی اینجوری پیشنهاد بدید مثلا اضافه بشه. مثال دارم میگم، یه رزق مثلا معنوی، هم معنوی باشه هم خوراکی زمینش باشه، این اتفاق رزق مثلا میتونه خیلی موثر باشه. اینی که فرض کنید غذاها مثلا متناسب شرایط جسمی خانم ها باشه، مثلا اگه میبینید برنامه غذایی به نحوی که همش سردیه، همش نوشابه است، خب اینا یه تناسبی نداره. یا هر نکته دیگه که شما شاید بهتر از من بدونید تو بحث غذا و تو بحث شرایط جسمی، اینا روش اقدام بکنید. تو بحث فرض بفرمایید خوابگاه ها، یعنی محل اسکان، خب نظر بدید، بررسی بکنید. اینی که دارم میگم راهبری، یعنی همراهی کردن. این سوال میپرسید خوابگاه ها چجوریه، مثلا میگم من نمیدونم، مثلا اطلاعی نداریم، آقایون میبندن. شما مثلا میگید ای کاش مثلا معلوم بود چه جوری بود، حداقل میدونستی مثلا خوابگاه چند نفریه، مثلا شرایطش چه جوریه. متوجه دارم چی میگم، داریم در مقام طراحی و ایده و اینها حرف میزنیم. مشخصا بیشتر میشه اقدام کرد موضوع فرهنگی. مثلا میگه یه بسته فرهنگی آماده کردیم. چیه مثلا بسته فرهنگی؟ معمولا مثلا حالا اونا که متداوله و ابتکار ندارن، یه کتاب میدن متداوله و غیر موثره، نمیدونم چفیه میدن، نمیدونم دیگه هر چیز دیگه. رو این ایده های فرهنگی که به نظر من دست شما بازه، بشینید با هم دیگه هم فکری کنید با این نگاه. اینو یه بزرگ یادداشت کنید، اگه خودتون می‌خواستید اردوی راه یا نور ببرید چه بسته فرهنگی طراحی می‌کردید. همه این اتفاقات زمانی برای شما ایده هاتون بروز پیدا می‌کنه که خودتون در مقام مدیر کاروان ببینید. اگه خودتون در مقام مدیر کاروان ببینید خیلی این مسائل رو میتونید حل بکنید. مثلا ممکنه سیر به قول خودشون تشرف داشته باشه. سیر تشرف یعنی یه برنامه ریزی میکنن که اول کدوم یادمان برن، دوم کدوم یادمان برن. این همون حرفای محتواییه که من میگم فرق مسئله است، ولی میگم اونا درگیرشن. شهید شاخص میذارن، شعار محوری میذارن تو فضای فرهنگی. اینا یه حرفاییه که فضاش فضای همون محتوایی که من از اون گفتم فرعه، ولی میگم در جریان باشید، میتونید تو اینا هم نظر بدید. مثلا تو شعار محوری شهید شاخص به نظر من اون بحث الگوی سوم مطرح بکنید، این دغدغه الگوی سوم مطرح بکنید، حرفشو مطرح بکنید. مثلا معنی نداره اردوی راه یا نور خواهران مثلا الگوش مثلا میشه حسن باقری، میگم حسن باقری رو سر ما خاک پاش هم نیستیم، ولی الگوی سوم توش در بیارید، این مؤثرتره، این مفیدتره. ببین بعضی موقع ها مثلا حسن باقری ممکنه صدها پله مثلا از فلان نمیدونم خانومم از جهت معنوی فاصله داشته باشه، ولی به اثر کدوم نزدیکتره؟ یعنی یه زن چجوری باید از یه حسن باقری الگو بگیره؟ بله تا یه جاهایش درست همه، ولی دوردست میشه براش، ولی حس قرابت نمیکنه. و از اون مهمتر مفهوم الگوی سوم به نظر من یه مفهوم کلیدیه که شما باید روش دست بذارید. شاید برای دانشجو نباید این لفظا رو به کار ببرید، اینا باید ظرافت، اون لسان قوامی که گفتم، یعنی لسان زبانی که باید با دانشجو حرف بزنید، اینا مهمه. ممکنه شما الگوی سوم نباید بگید، ولی مثلا بگید که چه میدونم، بگید نه شرقی نه غربی، بگید مثلا زن تراز انقلاب، بگید هر تعبیری که میبینید متناسب اون جمعه.
چون تعاریف این سری لغاتو نمیدونم. آره. روبرو شدم و گفتم الگوی سوم زن مسلمان، فکر میکردم که الگوی اول آقاست، آقایون الگوی اولن،
ببین دانشجو
لغت و تعریف نشده است،
این پیشفرضتون باشه دیگه، این پیشفرض باشه. وقتی با یه جمعی دارید که ادبیاتش متفاوته، اگر یه اصطلاحی به کار میبرید بگید خودتون میدونید که الگوی سوم یعنی این مثلا، حتی اگه نیاز شد لفظو به کار ببرید با این ادبیات که بله میدونید من مثلا منظورم اینه، خودتون هم بهتر از من میدونید، ولی معنا بکنید گاهی اوقات. خیلی موقع هم شاید نیاز به استفاده تعبیر نباشه، استفاده این لفظ، این دیگه به تشخیص شماست. تو بحث برنامه‌ها از همه مهمتر به نظر من شیوه اجرا رو توجه بکنید. شیوه اجرا مثلا مشخصا بحث زمانبندی ها، خود منفعت برنامه ها، مثلا چند ساعت تو فلان یاد مانیم، اینا رو میتونید مشورت بگیرید. مثلا از الان اگه بتونید پیگیری بکنید و برنامه ریزی بکنید میتونید مشورت بگیرید. مثلا یه جلسه میگیرید، مثال دارم میگم، یه هفته دو هفته الان کاروانا معلوم میشه، زماناتون معلوم میشه، پیگیری میکنید، برنامه ها رو فرستادن، شما میتونید مشورت حتی مثلا از آقای دهروی، از آقایون، از خانم ما، از خودتون رو اینترنت سرچ بکنید، برنامه ها رو با یه تأمل، با یه اقدامات بیرونی جمع بندی بکنید. منظورم این نیست که خودتون بشینید دوباره مثلا ریز برنامه رو حتی نظر بدید، فقط منظورم چیه، میتونید از بیرون هم کمک بگیرید. حالا از اینا بگذاریم، تمرکزتون بیشتر روی این بحث فرهنگی بشه و یک فرصت هایی برای خودتون ایجاد بکنید، یه بستر هایی برای خودتون ایجاد بکنید برای صحبت، برای گفتگو. توقع رو یا دقیق تر بخوام بگم تو این مرحله تصویر سازی بکنید از مأموریتی که یا از همراهی که شما میتونید انجام بدید. الان هیچ تصویری از شما نداره، یعنی تصورش اینه که یه خانومی مثلا از قم میخواد بیاد، ولی هیچ تصور نداره که این خانوم مثلا چجوریه، کیه، میخواد بیاد گیر بده، میخواد بیاد اذیت بکنه، مثلا یکی که طلبه‌ایه که همش میخواد مستحب مکروه بکنه. متوجه دارم چی میگم، هیچ تصویری از شما الان نداره. این تصویرها رو سعی کنید بسازید با اینکه مثلا فاز دانشجو میفهمید، اینا غیر مستقیم ها، کلامی نیست، فاز دانشجو میفهمیم، متوجهیم، مثلا حرف همینه، اومدیم کمک بدیم، این تصویر صحیح منتقل بشه. اگر بتونید مثلا یه شرطی باشه، یه روز قبلش برید، نه همش اگره دیگه، من دارم یه برنامه مطرح میکنم به هر میزانش که میتونید، با جمع کادرشون اگه بتونید یه جلسه داشته باشید خیلی خوبه، یه روز قبلش. اگه بتونید با مسئولین اصلی مثلا جلسه داشته باشید، یعنی گفتگو داشته باشید، خیلی خوبه، یعنی یه دور مجازی و تلفنی و پیام و اینا ارتباط داشتید، اینجا یه روز قبلش. افتتاحیه رو اگه بتونید باشید خیلی ضروریه، خیلی میتونه ضروری باشه. مثلا در شیوه اجرا شما فرض کنید، ببینید بگید برنامه‌شون مثلا توی نشستن تو اتوبوسا چه جوریه، برنامه‌شون توی نشستن توی اتوبوس چه جوریه، کی معلومه الان کی کدوم اتوبوس میشینه، مثلا بغل دستیش معلومه دانشگاهیه اگه استانی میرن، چون دو تا شیوه اعزام وجود داره دیگه. یه شیوهش اینه که ناحیه بسیج دانشجویی، ناحیه یعنی کل استان، این ادبیات ها مهمه، ناحیه بسیج دانشجویی یعنی کل استان. بعد یه لا اینم ساختاره من بگم، مثلا ببین ساختار بسیج دانشجویی اینجوریه، میشه سازمان، میشه برای کل کشور، سازمان بسیج دانشجویی، یه لایه پایین ترش میشه ناحیه، میشه برای کل استان، بعدش میشه دفتر. دفتر یعنی چند تا حوزه، بعدش میشه حوزه، بعدش میشه پایگاه. حالا این وسط ها ممکنه بعضی جاها دفتر نداشته باشن، حتی بعضی جاها حوزه هم ندارن، میشن پایگاه مستقل، ولی معمولا حوزه در حد یه دانشگاه بزرگه که چند تا پایگاه زیر مجموعش داره. یا اگر هم دفتر نداشته باشن، پایگاه مستقل باشن، یه دانشگاه هایی که دور دستن، یعنی مثلا فرض کنید یه شهرستانی، حالا بعضی موقع هم حوزه نیست ولی پایگاه هست، ولی مراتبش اینجوریه. ولی عموماً یا اعزام ها از طریق ناحیه است تو فضای خواهران، یعنی مثلا چند تا پایگاه مستقل یا حتی چند تا دانشگاه، یعنی حوزه رو جمع کردن بردن، مثلا ناحیه داره میبره، این برنامه‌ریزیش دست ناحیه است. یا دانشگاهی که یه ذره قوی ترن حس استقلال دارن، خودشون یعنی در سطح حوزه یا در سطح دفتر تقریبا خیلی کمتر اقدام میشه، بیشتر ساختار درونیه، یعنی اقدامات عملیاتی کمتر دفتر ورود میکنه. یا مثلا میگه حوزه مثلا دانشگاه فرهنگیان فلان استان تو این سطح اقدام میکنن، اون وقت دیگه اینها بیشتر اقداماتشون عموما اینجوریه که برادران اون دانشگاه پیگیری میکنن، عموما اینجوریه. برای همین شما مثلا تو توی افتتاحیهش توی اون برنامه ها میتونید کاملا ناظر به این قضیه مؤثر باشید. اگه تو سطح ناحیه شد مثلا فرهنگی ناحیه خیلی میتونه مؤثر باشه، این ارتباط گیری شما. اگه تو مثلا سطح دانشگاه شد احتمال زیاد کار دست مثلا آقایونه. شما تلاش بکنید که خانم ها اقدامات رو درون‌زاتر حل بکنن و مختلف. از جهت شیوه اسکان هم عموما اینجوریه. اگر استانی برن، اینا رو فقط میگم که تجربه پیدا بکنید، اگه استانی برن عموما استان ها یه اسکان ثابت دارن، اسکان ثابت دارن. مثلا یزد، مثلا اردوگاه شهید آسیزاده، اگر استان یا ناحیه اعزام بکنه هر جا برن برمیگردن شب همونجا. تقریبا هر استانی، تقریبا هر استانی تو خوزستان یه اردوگاه داره، هر استانی یه اردوگاه داره. ولی عموما اگر در حد حوزه و دانشگاه اعزام بشن، طراحیشون عموما اینجوریه، عموما اینجوریه که هر شبی یه جا میمونن، یعنی یه نقطه‌ای میمونن که نزدیک یادمان‌های اون روز بشن. مثلا فرض کن از بالا مثلا شروع بکنن، یعنی از شمال شروع بکنن، تهران مثلا از دو کوه مثلا میمونن، بعد شاید بعدش میان مثلا وسط سمت هویزه، نمیدونم سمت اردوگاه‌های، حالا سمت اهواز، شمال اهواز میمونن، جنوبش هم مثلا میشه خرمشهر و اینا. اینم کلیت شیوه اسکالا و اینا. اما این یه روز قبلش این کارهایی که میتونید بکنید. تو حین دوره معمولا اینجوریه که روزی میانگین، گفتن چند تا یادمان میرن دیروز مطرح شد، میانگین معمولا بستگی داره. بعضی هاشون کیفی میخوان نگاه بکنن یادمان ها، مدت زمان حضور تو یادمان رو زیاد میکنن، مثلا میگن دو تا یا سه تا مثلا میریم خونه پرش، تا چهار تا میتونن برن، بعید میدونم جایی پنج تا بتونن برن، یعنی مخصوصا یادمان هایی که یه ذره فاصله هاشون بیشتره بعید میدونم بتونن برن. اینا میتونید بررسی بکنید خودتون، یعنی به نظرم برنامه ها رو ببینید بررسی بکنید. به نظر من، یعنی اگر شخص من بپرسید، خیلی اینا موضوعیت نداره. به نظر من به این منطق نگاه بکنید، دامن نزنید. بعضی دانشگاه حساسن این سیر تشرف و اینا، آقای علی اینا مطرح میکنن، خیلی براشون مهمه. به نظر من فرع این مسئله است. اصل بر دو چیزه: استفاده حد اکثری از زمان، یعنی کمترین مسیر، این پیشنهاد منه ولی خیلی بهش نمیدم، استفاده حد اکثری از زمان، یعنی کمترین زمان تو مسیر باشین، و دو، استفاده حد اکثری کیفی از بستر یادمان، که باز با همون روی کرده تربیتی من دارم عرض میکنم، و از اون مهمتر شیوه اجرا، یعنی ظرفیتی که بتونه آدمها استفاده بکنن و رشد بکنن، این از همه مهمتر. یعنی شما 10 تا یادمانم برید ولی هیچ منفعت کیفی نداشته باشه، اگر هم دانشجو از شما حرف خواست بگید نشون، به این نشون که آقا در دیدار اعضای کنگره شهدای اصفهان گفتم به جای 10 فیلم 2 فیلم بسازید ولی موثر. یعنی کیفیت رو از موضوع دارن قرار میدن. آقا گفتن 2 فیلم بسازید که دیده بشه و اثر گذاشته بشه، این یعنی اقدام فرهنگی کیفی در حوزه شهدا. یعنی 10 تا رو ازش از آغاز داد، 10 تا رو گفتن 2 تا بشه، ولی این 10 تا بشه 2 تا دیده بشه، اثر داده بشه. من کار ندارم یه یادمان میره 2 تا یا 3 تا، میگم کیفیت داشته باشه. یه یادمان، 2 تا یادمان مؤثر واقع بشه بر وجود آدم ها، براشون کفایت میکنه، چون اثر داره میذاره، چون منفعت داره. با این منطق به نظر من برید، با این منطق برید، یعنی نقطه چالش رو ببرید رو اینجا، دغدغه‌ش این نکته مهمه ها، دغدغه بچه‌ها رو ببرید رو این نقطه که باید یه کاری کنیم کیفی بشه، باید یه کاری بکنیم اثر بخش بشه، باید یه کاری بکنیم این اومد قبل راهیانور رو بعد راهیانورش اثر داشته باشه. این به نظر من جابجایی نقطه دعوا و نقطه دغدغه است. 5 تا یادمان بریم، 10 تا یادمان بریم، سیر تشرف اینجوریه، وای اینجوریه، این یادمان خیلی مهمه، اگه نریم حیف میشه، اینا اقدامات کیفی نیست. بله منم میدونم دل ما دوست داره همه جا بریم، ولی کیفیت چیز دیگه اقتضا میکنه، کیفیت چیز دیگه اقتضا میکنه. فکر میکنم حین دوره ما خواستم حینش رو تموم بکنم. 2-3 تا یادمان میرن، معمولا نمازها رو خوب وای نمیستن، تأکید بکنید روی برنامه‌ریزی جوری تنظیم بکنید که نماز اول وقت محقق بشه. روی این تاکید بکنید. معمولا تاکید بکنید. از الانم باید برنامه‌ریزی بکنن. به نظرم برنامه‌ریزی‌ها فشردگیش کمتر بشه که بتونه نظم محقق بشه. نظم محقق بشه. تو چیدمان برنامه‌ها جوری طراحی بکنید که بچه‌ها از جهت غذایی گرسنگی نکشن. گرسنگی نکشن. مثلا فرض کنید بعضی جاها بی تدبیری میکنن، مثلا نهار ساعت 11 دادن، مثلا شام ساعت 9 مثلا میده. مثال دارم میگم ها. این جاها اگه هست مثلا میان وعده بدن، خرما و اینا جزو میان وعده های خوبه. تاکید بکنید خرما، اون چیزایی که داره طبع گرم تری داره و ارزان تر و اسلامی تره، تو برنامه‌های غذایی باشه. من پیشنهاد خودم اینه، نون خشک های یزدی خیلی خوبه. از این جهت که سردی و مثلا سردی بدن رو میگیره، خرما خیلی خوبه. شاید شما بهتر از من بدونید، من دارم با کم تجربگی عرض میکنم. این نخودچی کشمش و بسته های اینجوری منفعت داره از جهت غذایی. ولی باز غذا رو فرع ببرید، باز غذا رو فرع کنید، اصل اون استفاده بهره معنوی رو ببرید. توجیه بودن مستقیم راوی سخنران، هر کسی که داره عمل میکنه، مثلا فرض کنید راوی، مثلا سخنران، مثلا هر کس دیگه، اینا رو سعی کنید خود مسئول مستقیما صحبت بکنه و توجیه بکنه. به عنوان تجربه است، سعی کنید کمتر خودشون رو به برنامه‌های یادمان تنظیم بکنه. این پیشنهاد منه. یعنی مثلا میگم برسیم به فلان برنامه، خوبه ها، ولی به شرطی که برنامه رو خراب نکنه. مثلا میرید اونجا میگه میخوام مثلا تو شلمچه برنامه حاج حسین باشم، میگم خیلی خوب، اگه میخوای برنامه حاج حسین باشید باید التزامات نظمش و زمانش هم لحاظ بکنید. یعنی ممکنه مثلا یه برنامه دیر و زود بشه، ممکنه تاخیر بشه، ممکنه هر چیز دیگه بشه. توی مسیرها به نظر من پیشنهاد بدید برنامه داشته باشن. مسیرهای بستر خوبیه برای دو تا اتفاق. یک، استراحت. استراحت جدا برنامه است، جدای از برنامه نبینیدش، استراحت برنامه است. تعیین بکنن تو کدوم مسیر موقع استراحته، تعیین بکنن تو کدوم مسیر، یعنی از کجا تا کجا موقع صحبت عمومی منظورم، و کجا موقع صحبت فرد به فرده. اینا تو برنامه‌ریزیاتون بیارید و پیشنهاد بدین. استراحت هم جزء برنامه ها بیارید، چون خیلی شاید اگه محاسبه بکنید مثلا یک سوم یک چهارم روز تو مسیرن. یعنی اگه فرض کنید 3 تا یادمان برن، 3 تا 1 ساعت و نیم، 3 ساعت 4 ساعت فقط تو بین یادمانان، مثلا میانگین دوباره رفت و برگشت اسکان 5 ساعت 6 ساعت، بعضی موقع ها 4 ساعت 5 ساعت تو مسیر میشن. لذا برنامه‌ریزی بکنید. نکته بعدی توی یادمان، هر چش آقای دهروی اینا گفتن بگید من نگم ها، اینا رو گفتن؟ آره؟ یکی از نکته هایی که باید توجه بکنید اینه که همیشه قبل از یادمان آمادگی ایجاد بکنید. قبل از یادمان آمادگی ایجاد بکنید. حالا این ممکنه آمادگی تو اتوبوس باشه، اینو برنامه ریزی بکنید. آمادگی برای استفاده حد اکثری از یادمان. اصلا هم در قالب یادمان نبینیدش. بله مثلا فکه محل شهادت کیه؟ شهید آوینی. دهلاویه محل شهادت کیه؟ شهید چمران. هویزه محل شهادت کیه؟ محل دفن شهید علم الهدا. دو کوه پادگان آموزشیه. یادمان رو توضیح دادن؟ شهید شاخسر هم گفتن؟ پس اینا رو باید بدونید دیگه.
یه سوال دارم، این که چه شکلی ما هم نظرمون بگیم، هم یه جوری باشه که اونا هم احساس نکنن که ما داریم توی ساختار اونا دخالت.
من این نکته رو بگم بعد به این مسئله برسیم. حرف سر این بود، چی داشتم میگفتم؟ قبل یادمان آمادگی معنوی استفاده حد اکثر یادمان رو ایجاد بکنیم. بهترین ابزارش هم دو تا چیزه. اگر تیم رسانه‌ای دارن، تجربه ما اینه که مثلا فرض کن رادیو راهیان درست بکنن. اگه بعید میدونم دانشگاه‌های ضعیفتون این کارو بکنن. رادیو یعنی قبل هر یادمان یه کلیپ 2 دقیقه 3 دقیقه 5 دقیقه آماده بکنن پخش بشه. شما میتونید تو محتوا اینا موثر باشید. یا خودتون صحبت بکنید. یادمان که میگم، یعنی مثال بگم، مثلا یه مثال عملی بگم. داریم وارد مثلا شلمچه میشیم. مثلا داریم وارد فکه میشیم. خواهر بزرگوار فکه، مثلا خیلی از شهداش هنوز تفحص نشدن، هنوز این خاک محل خون خیلی از شهدا ریخته شده مثلا. تصورم اینه که اینجا شاید یه شباهتی مثلا به کربلا داشته باشه. ببینید دارید حس معنوی رو ایجاد میکنید دیگه. برای اینکه اینجور جایی وارد بشیم نیازه مثلا یه طهارت باطنی داشته باشیم. پس از الان اگر موافق باشید مثلا فرض کنید یه سلام ابو عبدالله مثلا بدیم، بعدش مثلا نفری مثلا 10 تا صلوات، 8 تا صلوات، نمیدونم یه عدد اینجوری تعیین میکنید، صلوات بفرستیم، یه ذره دلهامون رو نزدیک بکنیم به این فضای معنوی. هر کسی الان دلش نزدیک به این فضا باشه استفاده بیشتری میتونه بکنه. ماها رو دعوت کردن، همیشه میگن تو یادمانها اذن دخول بگیریم. اذن دخول گرفتن به چه نحویه؟ به این نحوه که ما یه سلامی بدیم یه ذره دلمون منقلب بشه. همون کاری که برای حرم‌ها کردیم. آقای بهجت فرمودن وقتی میخواید وارد حرم بشین اذن دخول بگیرید. اذن دخول گرفتن یعنی اون سلام اذن ورود رو بخونید، اون دعا رو بخونید. اگر دلتون منقلب شد، اشک بر چشمتون جاری شد، چشماتون خیس شد، یعنی اون صاحب اون حرم اجازه دادن. بید از شهدا اجازه بگیریم، بید از شهدای فکی اجازه بگیریم، بید از شهید آوینی اجازه بگیریم. به ما اجازه بدن اگر اومدیم تا یادمان فکه از اینجا بعدش هم مثلا این میشه یک فضا سازی برای اینی که استفاده معنوی بکنن. الان میخوایم بریم یه جایی که شاید دیگه هیچ وقت نتونیم برگردیم. ببینید من روی محورهای دست میذارم، اگر بتونید تحلیل بکنید من رو چیا دارم دست میذارم که اون استفاده حداکثری بکنه. شاید سال دیگه توفیق نباشه، شاید ما زنده نباشیم، خدا چه میدونه، ما که اطلاعی نداریم. شاید این آخرین فرصتمون باشه، شاید خدا یه فرصتی بهمون داده که اگه استفاده نکنیم دیگه دوباره این توفیق رو بهمون نده. و یه شرایط تکمیلی عکس نمیخواد، میخواد او بگیر سری از همینجا سری بگی برو. من توش نباشم. خیلی زبان میگیری؟ بگیر سری. دست در نکش. قبول باشه. این فضای معنوی که ایجاد میشه باعث استفاده حداکثری اون فرد میشه. احسن، یه هوشیاری، یه حس حضور، یه حس استفاده، یه حس. حالا ممکنه من خودم آره باید ایجادش بکنید دیگه. ممکنه فضای شوخی جمعشون باعث بشه استفاده نکنه، یعنی جو شوخی. ممکنه خواب باشه، ممکنه خسته باشه، ممکنه حوصله نداشته باشه، ممکنه اعصابش پدر مادرش خورد باشه، ممکنه ذهنش جای دیگه باشه، ممکنه مثلا فرض کنید یه خواستگاری داشته الان به هم خورد. یعنی هر چیزی ممکنه ذهنشو به هم ریخته باشه که الان از این فرصت استفاده نکنه. من پیشنهادم اینه تو این جور فرصت‌ها موضوع تعریف کنید، خشاب پر کنید. مثلا یکی از نمونه‌های محتوا که میتونید تنظیم بکنید استفاده از فرصت‌ها. بگردید یه آیه، یه روایت، یه جمله کلیدی از آقا با محوریت استفاده از فرصت‌ها تعیین بکنید. نخ تسبیح شما، صحبت شما بشه استفاده از فرصت‌ها. الفرصت تمر رو مر رسحاب مثلا. بس شروع کنید مثلا میگید که اون دنیا ممکنه ما اینجوری بزنیم پشت دستمون بگیم ای کاش از این فرصت استفاده کردن. مثلا از این ای کاش اینجوری بود، ای کاش اونجوری بود. این مثلا بشه محور صحبت 5 دقیقه شما. محور صحبت 5 دقیقه شما این باشه که مثلا یاد مرگ باشه. یعنی ما این آخرین راهیانمونه، این آخرین یادمانمونه، زنده کردن مرگ باشه. 5 دقیقه، 10 دقیقه، 7 دقیقه یا هر اقدام دیگه. یعنی یه سری محورهای ایجاد بکنید. به نظر من پیشنهادم هم اینه که زمان گذشته سلامت یه سری موضوعاتی تعیین بکنید. بهترین جاشم خامنه‌ای‌داتای آر قسمت بیانات، قسمت کلید واژه ها، قرآن، احادیث. یعنی بیانات که میرید میخواید با گوشی امران باز کنید نگاه کنید، اونجا میتونید کلید واژه های خوب رو پیدا کنید. هم صحبت آقاش هست، هم تفسیرش هست که آقا استفاده کردن از قرآن، هم آیاتش هست. بگردید گلچین کنید، مثلا 10 تا 15 تا مطلب اینجوری آماده بکنید. 5 دقیقه، 7 دقیقه، 10 دقیقه، خاص ولی اثرگذار، ولی وجودشو میشکنه، به جانش میشینه. اینا رو پیدا بکنید، میخواد تو گوشیتون بزنید خامنه‌ای داتای آر قسمت بیانات.
اینکه چی سرچ کنیم که
بیت جواب میدین؟
چون
نه اصلا سرچ نیست، باز کنید بهتون میگم. نه برید بیانات، پایینش یه جا نوشته کلید واژه، یه جا نوشته قرآن، یه جا نوشته احادیث، نهج البلاغه هم نوشته. خب الان کلید واژه رو مثلا باز کنید. باز کردین؟ الان ببینید به ترتیب رو الفا آورده. شما مثلا میگید من میخوام درباره، نمیدونید درباره چی، همجوری برید 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 مثلا به یک کلید واژه کلید رسید که مطلوب شد بخونه، که حس میکنید مثلا به درد صحبت قبل یادمان بین دو تا نماز تو فرض کنید یه جایی میخوره. مثلا حضور قلب، این تعبیر آقا درباره راه یا نور دیگه، حضور قلب باشه. شما حضور قلب رو مثلا کجا بهتره بگین؟
قسمتی هست که در راه یا نور هست، میشنم که این شهدای تازه تر برگوش شده
میاره معراجه
حضور قلبیه، توجه روحی.
مثلا اونجا خوبه، نمیدونم، شاید مثلا شلمچه خوب باشه، شاید فکه خوب باشه، به اقتضای اون محیط دیگه یه نفر دیگه کلید واژه پیدا کنه. هر کس اینترنت نداره، من اینترنتم رو روشن کردم، رمز نداره. خواهد شما وصل به نه این دوره. آره این به نظر من این مفهوم کلیه که نقطه زن نیست. این مثلا بد نیست، ولی ببینید اون صحبته چیه. ممکن آقای خاطری گفته باشن، یه حرفی گفته باشن، رمز نداره. اگه میخواد کسی به اینترنت هم وصل شه رمز نداره. خاص‌تر. مثلا همدلی، آخه همدلی اون وقت یه موضوعیه که شاید تناسب نداشته باشه. یعنی باید به این یه نکته رو یادداشت بکنید، همیشه مقدمه آموزش و دریافت یک مفهوم حس نیازه. تا موقعی که حس نیاز نباشه، آموزش و تربیت و هر اقدام هدایتی بی‌معنا میشه. پس اگر مثلا فرض کنید میخواید همدلی بگید، این همدلی زمانی جواب میده که حس نیاز به همدلی ایجاد شده باشه. پس گاهی اوقات ما باید نیاز سازی بکنیم، یعنی نیاز رو تبیین بکنیم و بعدش تهش بگیم بچه راهکارش همدلیه، تمام. یعنی اصلا درباره راهکارش حرف نزدیم، گفتیم اصلش ها، ولی نیازش رو ایجاد کردیم، یعنی نیاز رو روشن کردیم. ولی اگر نیاز روشنه، یعنی نیاز هست، من یه حرف رو بزنم این متناسب وجودش میشینه، اون وقت من این چند تا کلید واژه مثلا بخونم براتون اگه میخواین.
من فکر کنم دوستان که میگفتن بیشتر شاهد آقا هم، این چند تا کلید واژه شاید اونجا حس نیازی بیشتری بهشون بگاهی. این بحث نقش زن در دفاع مقدس و حضور زن در صحنه،
همه اینها برش های صحبت های حضرت آقا تو اون با این کلید واژه میاد. من اگه جای شما باشم، مثلا ببینید، من اگه جای شما باشم، سلامت باشم، مثلا من اگه جای شما باشم شاید یه جاهای آزادی معنوی رو مثلا استفاده بکنم. میگه تو آزادی معنوی دو تا صحبت هست، یه بحث قرآنی. چرا آزادی معنوی؟ خب منطقش، من اگه جای شما باشم مثلا فرض کنید سنت های الهی مثلا خوبه اگه باشه، مثلا انس با خدا، یعنی اون حس تضرعه که گفتم، ببین یه دور کلید واژه ها رو بگردید، بعد میگم باز میکنید محتواشو تلفیق بکنید، چیزای خوبی در میاد به نظرم. خاص، نقطه زن باشه. ببین نقطه زن یعنی فرض کنید، من این مقام رو اینجوری میبینم، اینجوری یادداشت کنید، فرض کنید این اولین و آخرین حرف بتونه، میخواید وصیت بکنید، یه چنین حرفایی بزنید. حرفای 5 دقیقه، 7 دقیقه، 10 دقیقه باید وصیت گونه باشه، باید حرف لب مطلب باشه، باید آخرین حرف باشه. آدم ها آخر مرگشون چه حرفایی میزنن؟ یه حرفایی میزنن که اساسی مهم نقطه زن خاصه، از درون وجودشون میجوشه. سخنرانی های کوتاه اینجوری مؤثر واقع میشه. ریز به ریزش هم باید دقت بکنید. به نظر من از همین الان 5 بار 10 بار به رفیقاتون ارائه بکنید. حرفای 5 10 تا 5 دقیقه میشه 50 دقیقه دیگه، ارائه بکنید برای هم دیگه، برای رفیقاتون، برای هم مجریتون، برای خانوادهتون. اگه این کارو بکنید خیلی میتونه شما رو جلو بندازه. یعنی شما یه صحبت قوی 5 دقیقه‌ای اول کار بکنید، دیگه بستر برای صحبت کردنتون باز میشه.
حالا برای این شما فرماشه داشتید، مثلا از کتابای دیگه آقای رهبری
سخت میشه براتون. من دارم روون ترین کارو میگم، چون اگه کتاب بخواید، خب کتاب باید دور سیرشو در بیارید، کجاشو بگیرید، کتاب 200 صفحه چجوری پیدا بکنید. اگه کسی محتوای خاص داره که حرف جو، من الان میگم فرض کنید چی نداریم، میگم بهترین راهش همین سایت از این مسیری که عرض کردم، این عملیاتی ترین و نزدیک ترین و در دسترس ترینش. خب ببین، من از اینا اصلا 50 تا 60 تا نکته اینجوری داریم. خب 50 60 تا حداقل من بخوام فل بداهه بگم دارم، ولی چرا؟ چون من آماده کردم، میگم تو تدریس هم مثلا این 1 2 3 4 5 6 شما سعی کن اینا رو داشته باشین، اینا رو داشته باشید. یه سری بحث‌های نقطه زن خاص اثرگذار وصیت گونه ای، اگر اشکالی هم نداره، ممکن شما همین مثلا رضایت پدر و مادر رو مثلا انتخاب بکنید، حرفی ندارم، ولی اگه به موقع مطرحش بکنید، به موقع بیانش بکنید، میتونه موثر باشه. خب دیگه اگر موافق باشید بریم موضوع دیگه، اگه نیاز رو همین موضوع حرف بزنیم. من به نظرم شما الان سراغ کتاب نرید.
همین کتابایی که مثلا آقای دهلی
چیا گفتن؟ الان از اینجا هم کسی این کتاب رو داره؟ به نظر من بین هم دیگه بگردید پیدا بشه. اگر واقعا نبود مثلا میتونیم بگیم امانی جا به جا بشه یا یه نسخه تهیه بشه، اگه واقعا ضرورت داره مشکلی نداره، میشه اقدام کرد.
من حس میکنم دوستان هم الان وقت حالا مطالعه شدن نیست، هم این که تا الان خیلی اون کتاب شهدایی خوندیم، میشه از داشته های قبلی کتاب های تو حالا که کتاب خونم هست یه بسی دیگه، اگه واقعا خانم شروع کنن مثلا انتشارات شاید کاظمی حالا که دقت کرده باشن رمانوار نیست و مثلا یک دو صفحه است، یا من حتی کتابی دارم که توی یه پاراگراف یه داستانی و گفته یه حدیث و آیه هم حالا مرتبط بهش دادن، یعنی مثلا اینقدر کوتاه این انتشارات داستانه کوتاه کوتاه از شهده گذاشته. خوب بریم،
من جای شما باشم الان اولویتم کتاب نمیره. ببینید ما دو نوع اقدام داریم، دو سبک اقدام داریم، اقدام کلاسیک، اقدام چریکی. تو فضای نظامی این حرف رو من دارم، تو فضای فرهنگی میگم. کلاسیک یعنی همه چی رو به راه، فرصت هست، امکانات هست، زمان هست، نیرو هست، همه چی هست، ما کلاسیک میریم جلو. ولی به نظر من شما شیوه کلاسیک رو بذارید کنار، شیوه چریکی رو بذارید وسط. چریکی یعنی متناسب نیازم به ضرورت اقدام میکنم. شما اگه 500 صفحه هم کتاب بخونید، آیا میتونید مثلا توش 10 تا مثلا صحبت 5 دقیقه در بیارید؟ به نظر من نمیتونید. چرا؟ چون ویژگی های اون صحبت معلومه. میگیم صحبت های نقطه زن، یعنی شاید هر کتابی تش یه صحبت نقطه زن 5 دقیقه توش در بیاد. متوجه دارم چی میگم؟ برای همین مراجعه به سایت آقا به این سبکی گفتم منفعتش برای شما بیشتره. یک. دو، به نظر من یه سری خاطرات خاص پیدا بکنید. خاطرات خاص راهکارش چیه؟ برید روایتگری های خاص رو بگردید، خاص یعنی کامل، از اون روایتگری ببینید چه خاطره هایی دارن میگن. این روایتگری های خوب، اونا معمولا طرف مثلا رفته گشته مثلا. سه اینی که به نظرم مثلا یکی از مسئولیتون پیگیری بکنه، مثال میگم آقای دهرویه یا هر کس دیگه که خودتون میدونید، چه خواهرها چه برادرها، مثلا شاید حتی خانم خدیزاده، نمیدونم، یعنی دارم تصور میکنم، بیان بگن که مثلا 20 تا 30 تا 40 تا 50 تا خاطره شاخص رو شروع کنه جمع کردن برای شما مطرح کردن. من اینا میشه اقدامات چریکیه. 40 تا خاطره خاصی که به درد میخوره تو فاز دانشجویی مطرحه، نه اونا شنیدن، نه اونا شنیدن و براشون نوعه. از اون ورم ما فرصت نمیکنیم مثلا بریم 10 تا 20 تا کتاب بخونیم که توش 20 تا خاطره توش در بیاریم، ولی اون کسایی که خوندن یه ذره تجربه دارن، یه ذره قبلا جمع کردن، میتونن برای شما بگن. مثلا میگه تو قبل فکه مثلا این دو تا خاطره خیلی جواب میده، قبل شلمچه این سه تا خاطره جواب میده، درباره شهید فلانی جواب میده. به نظر من یکی دو جلسه اینجوری تنظیم بکنید خیلی از جهت چریکی شما رو جلو میندازه، یعنی به سبک چریکی شما رو جلو میندازه.
بله، اهمیتی خود جای خودش داره. خب کنارمون هم میگم حالا
در طول سال جدا. ببین اگه الان میگفتیم 9 ماه دیگه راهیان نوره، من حرفی نداشتم، اشکال نداره. راهیان نور که تمام شد، اون وقت بیاد بگید ما میخوام کلاسیک فلان کارو شروع بکنیم، من هیچ حرفی ندارم. الان مثلا کتاب خریدن نیست، یعنی کتاب تهیه کردن الان مسئله این نیست. میگم اگه کتابم تهیه بشه نمیتونید به نتیجه برسونید. من تجربه‌مو دارم میگم، تجربه خودمو دارم میگم، نمیتونید. یعنی به جهتی فشار به شما میاد، فشار اجرایی، فکری، نگرانی، اینها، که بهترین راهکارش به نظر من این مسیرهایی که دارم میگم. پس از جهت محتوایی این دو دسته رو تکمیل بکنید. صحبت‌های کوتاه 5 دقیقه‌ای، سبکشو گفتم، کلید واژه انتخاب کنید، تنظیم بکنید، برای رفیقتون ارائه بکنید. خاطرات خاص جمع بکنید به هر طریقی که میگید. اگه واقعا هم کتاب میخواد حرفی نداری، مؤسسه همراهی میکنه. ولی به نظر من راهکارشو گفتم. کسایی که یا روایتگری گوش بدین یا دعوت بکنین، یا کسی که تجربه داره بیاد خاطرات خاص بگه. سه، یه صحبت تقریبا 20 دقیقه آماده کنید، یه رو 20 دقیقه آماده کنید، یه رو حالا اگه تونستید دوتا بهتره. اگه هیئتی بود، اگه یه صحبت مفصلی بود، اینا به نظر من خوب. اگه واقعا کسی یه ذره تجربه بیشتری داره و احتمالاً میخواد تو افتتاحیه هم حرف بزنه، یه صحبت هم برای اونجا آماده بکنه. تو تنظیم این محتواها مشورت بگیرید، خیلی ها میتونن بهتون کمک بکنن. تو تنظیم این محتواها مشورت بگیرید. اگر حس میکنید اون صحبت افتتاحیه و اینها جواب نمیده و ضعیف واقع میشه، به نظر من اصلا صحبت نکنید. یعنی شروع ضعیف داشتن بدتر از اینه که تو افتتاحیه نباشید. تصویر اول ضعیف و پایین به نظر من آسیبش بیشتره. متوجه شد منظورم چیه؟ این دیگه تشخیصش به خودتون، از رو ترس نباشه ها.
تصویر اول
اون وقتی که پایی صحبتتون نمیشینن. ولی اگه شما بگید من به جای افتتاحیه تو خودم میبینم که 10 تا 5 دقیقه حرف بزنم، اینجوری اثرش بیشتره، میگم همین کارو بکنید. دیگه کاملا میدانی ببینید. این از جهت محتوایی به نظر من خیلی میتونه کمک بکنه و تصورم کنم باید مسیر روشن باشه باید چیکار بکنید. دیگه
هیئتی
که برگزار میشه
از مبلغ خانم مثلا توقع
روزه خانی
و احوالات
این گونه
هم
میخوان
یا خیر؟
نه، از منم توقع داشته باشم میگم بلد نیست.
حالا یه سوال دیگه داشتم، ببخشید خیلی جزئیه، ولی چون مسئله
اصلا ممکن تو برامشون هیئت هم نباشه ها.
بله.
آره.
حالا یه سوال دیگه داشتم میگم، چون مسئله میپرسم ببخشید. مثلا بوسم واقعا به نظر خودتون که خیلی تجربه داری امکان بردن فرزند هست بدون همسر؟ منظورم فقط یک فرزند کوچیک مثلا حدود 2 ساله این
بستگی داره. اگر فرد بتونه نقشش رو ایفا بکنه خیلی میتونه موثر باشه.
روابط عاطفی ایجاد نمیشه بهتر نیست؟
از چه نظر؟ یعنی
بچه های مثلا دانشجو یا سن نوجوان بچه های کوچیکو دوست دارم، میگم یه ارتباط هم از این لحاظ میشه برقرار.
این از این حیثش درسته، ولی به این مسئول دوره مثلا میگه که این خانم مثلا بچه‌ش هم نمیتونه جمع بکنه، بچه فرستادنش. یه حسایی اینجوری، این مشروط به اینه که شما چقدر میتونید این دوتا رو با هم دیگه جمع بکنید. ببین خانم همینجوری حضوری سخته، با چادر بودنش سخت‌تر، تو اون خاک و خل و ساک و کوله و وسیله و اینا سخت‌تر، دوباره بچه داشتنش سخت‌تر. مثلا ساده بگم، مثلا میخوام بچه حرف بزنم، مثلا بچه گریه میکنه، پوشکش میخوام عوض بکنم. اگر کاروان نزدیکه، اگر دو نفر سه نفرید، اینا آره مثلا شاید بشه. اگه خودتون قدرت جمع کردن دارید، اگر پیش بینی های اینجوری کردید، مثلا بچه، مثال دارم میگم، داره گریه میکنه، مطلوب اینه که بتونید جمع بکنید. مطلوب اینه بتونه جمع بکنید و خیلی میتونه جاذبه تبلیغی برای شما ایجاد بکنه، یعنی بستر تبلیغ ایجاد بکنه. مثلا ای چقدر جالب این خانم مثلا با بچهش اومده راهیان نور، ولی اگه مثلا گریه های بیش از حد بچه ببینن این اثر عکس داره دیگه، اصلا آدم اشتباه میکنه مثلا، یعنی نقض غرض اتفاق میفته یا موانع حضور شما بشه. ولی باید لحاظ یه سری شرط، یک خودتون بتونید، دو اون کسی که باهاتون میاد بتونه کمک بده، و سه شرط بچه‌تون جوریه که میتونید جمع بکنید خودتون، کسی که همراهتونه و شرط بچه، اینا اگه باشه اتفاق مطلوبیه، ولی اگه نه ریسک بدیه و توصیه نمیکنیم. این سه تا شرط دیگه یعنی اگه بخوام به صورت عمومی بگم، ترجیح اینه که نبرید به صورت عمومی، به صورت عمومی. چون واقعا مثلا تجربه اربعین رو دارید با بچه مثلا؟
نه.
یعنی اگه اربعین رفته باشید مثلا میتونید تصور کنید راهیان به مراتب بدتره. بدتره چون حجم زیادی تو اتوبوسید و هیچ کاری در دسترستون نیست. تو اتوبوسید دیگه، مثلا بچه رو میخواد بشورید، بچه رو میخواد عوض کنید، بچه رو میخواد بخوابونید، سر صدا زیاده، هزاران مسئله اینجوریه. اون آخر بفهم.
یه دفعه یه هستی که با این جمع چجوری تعامل کنیم؟ یه ده مثلا ما رو فکر میکنه که مثلا ما خودمون رو میگیریم برتر میدونیم، یه ده میگه که خب اینا که مثلا چیز سرشون نمیشه، آدم میمونه چجوری برخورد کنه با اینا؟ یعنی جمعی هم که دو نگاه وجود داره،
شاید بیشتر از دو نگاه هم وجود داره.
آره.
تو صحبت آقای دهریه بود این مخاطبا چند هستن؟
بله.
آره؟ چند دسته گفتن؟ من میخوام ادامه اون بگم. خب ببین، من میگم اولا باید تفکیک کنید بین کسی که مسئول دوره است با کسی که مخاطبه، نه اینی که تفاوت قائل بشید، یعنی به اونی که مسئول احترام بذارید و مخاطب نه، منظورم این نیست. میگم در مواجهه حواستون باشه این مسئول دوره است، این چیه؟ مخاطب دوره است. این یک. این تفاوت جایگاهش یا تفاوت میبخشه توی بسیار از اقدامات متفاوت میشه. معمولا بچه های کادر اجرایی باید شما همراه تر بشید، نزدیک تر بشید، راحت تر بشید و رفیق تر بشید، ولی مؤثر تر بشید، یعنی اثر شما بسترش بیشتر بستر اجرا باید باشه، کمک و اجرا باید باشه، خدمت باید باشه، رفاقت مؤثره به این نحوی که دارم میگم باشه. با مخاطب داستان فرق میکنه. با مخاطب همین دو سه دسته ای که شما مطرح شده تصور بکنید، یعنی مخالف و اینها، تو راه یا نور کمتر میشه معاند باشه، حالا بسته به دانشگاهش و بسته به فضاش فرق میکنه ها. اما به نظر من بهترین اتفاق اینه شما در مواجههای عمومی، یعنی مواجهه عمومی یعنی چی؟ یعنی مثلا همه نشستن شما میخواد براشون 5 دقیقه حرف بزنید، اکثریت جمعیت رو مخاطب قرار بدید. میگید اکثریت مثلا چیه؟ برداشت خودتونه دیگه، برداشت خودتونه که اکثریت مثلا قشر خاکستریه. جنس حرفا، جنس صحبتها، خطابها، ادبیات متناسب اکثریت باشه. یه جاهایی هم به قشر بچه حزب اللهی توجه کنید تو ادبیاتتون. من مثال خیلی واقعی عینی بگم، ادبیات دیروز کلاس من بیشتر مردانه بود. چرا؟ منطق داشت، یعنی علت داشت، به دو تا علت. یکی این که میدونستم یه جلسه اختصاصی هست که میشه تکمیل کرد، و دو این که اکثریت آدم ها و اکثریت اون جمع اون حرف رو طلب میکنه، اگه من غیر از این بگم خطا کردم، یعنی اصلا نمیتونم حرفم رو ادامه بدم. لذا تو سخنرانی ها، تو صحبت ها، در جمع های عمومی که چند دستگی وجود داره، همیشه باید خطاب با اکثریت جمع باشه، غلبه جمع باشه، ولی قشر خاص، قشر متفاوت، قشری که باید براش وقت اختصاصی هم بذارید، بعضی جاها بهش گریز بزنید. مثلا 5 دقیقه اولتون میگید بسم الله الرحمن الرحیم، فرض کنید مثلا 1 ساعت میخواد حرف بزنید، 2 دقیقه 3 دقیقه 5 دقیقهش به اون خاصه است، یا وسطش یه مثلا اینو، این جمله رو میگم برای اونا که یه ذره مثلا میخوان بیشتر دقت کن، این جمله رو میگم برای اونا که مثلا میخوان اوج بگیرن تو راه یا نور، این جمله رو میگم، یه گریزهایی به آدمای خاص میزنید. معاندین هم احتمال از حرف شما رو شاید خیلی گوش ندن، شاید ها. حالا اگر عمده شد معاند، دوباره جنس حرف فرق میکنه، عمده شد بچه حزب اللهی، پس خطابهای عمومی شما بره رو کجا؟ بره رو عمده جمعیت. این یک. اما در مواجههای فردی، در مواجهه فردی سعی کنید با آدمهایی ارتباط بگیرید که مستعدن و خواسترن. پیشنهادم اینه خیلی اون کسایی که زاویه دارن وقت شما وقت بر اونا نذارید. اگه اونا اومدن سمت شما یه حرف دیگه است، ولی شما سراغ آدمهایی برید به طور خاص که مستعدن، قویان، پرظرفیتن. این آدم بعدها میتونه مثلا یه طلبه قوی بشه. مثال دارم میگم ها، یه میتونه یه مسئول قوی بشه، میتونه یه مسئول بسیج قوی بشه، میتونه یه فعال فرهنگی قوی بشه. تعاملات خاصتون هم ببرید رو اینها، با این منطق که اگه خوبا خوبتر بشن بعدا خوب میشن، با این منطق.
همین مسئولین
که میگه در اجرا نباشیم،
بعضی وقتا واقعا اشتباه
میکنن
که مثلا ما در اختیار هستیم که همه
کارهای
اجرایی ما انجام بدیم.
خب این دیگه دست اون تصویری که شما میسازیده،
با همین تصویر سازی
مثلا تصویر سازی یکی از شما یه صحبت خوب اول داشته باشید، صحبت 5 دقیقه‌ای، یه جورای شأن جایگاه استادی خودتون رو بتونید مطرح بکنید، یعنی حرف مبنایی داشته باشید، حس کنه شما حرف دارید، این میتونه اصلا جایگاه متفاوت کنه. همه اینا هم باید واقعی باشه. یعنی اگه شما واقعا میدونید نمیتونید جایگاه استادی داشته باشید، به نظر من این جایگاه برای خودتون تصمیم نکنید. دارم واقعی میگم، واقعی کف میدان. میگید واقعا من اگه جایگاه استادی هم تعریف کردم نمیتونم واقعا باشم. پس ایجاد نکنید. اعتماد به نفس رو حفظ بکنید. معلوم میترسم هی این ور بوم بیافتید، هی اون ور بوم بیافتید. یه لبه تیغ دقیقه که باید رو اون حرکت بکنید، اون لبه باید حرکت بکنید. باید حد اکثر خوبتون باشید، حد اکثر خوبتون باشید. اینجوری نگاه کنید، تبلیغ حد اکثر خوبه، یعنی اوج خودتون رو محققش بکنید. نمیدونم حرف منتقل شد.
مثلا من میخوام بهش بگم که من همراهت هستم، اما از اون طرف میخوام بهش بگم که مثلا این حد منه، مثلا وضعی که اصلی من چیز دیگه است، یعنی از اول براشون تبیین کنم اینو، یعنی که
چند سبک میتونید انجام بدید. یک، تو شروع صحبت هر کی کارشو بگه، کار دست شما باشه، تخت تو تقسیم کار شما نقش خودتون هم تعریف بکنید، یعنی خودتون تو در کنار تبیین نقش بقیه نقش خودتون هم تعریف کنید. مثلا بسم الله الرحمن الرحیم، خب مثلا خواهر فلانی اگه زحمت نیست برنامه رو بگید که هر کی سهمشو بتونه، نقشو بتونه، مثلا بتونی برنامه خوبی داشته باشیم تا ظهر بعد از ظهر. بعد اون میگه خب مثلا اول سوار اتوبوس میشیم راهیان، بعد حرفش که تموم شد خب میگه مثلا اگه موافق باشین بچه‌ها نیاز دارن یه ذره اولش مثلا یه صحبت 5 دقیقه 10 دقیقه توضیح بدیم که در جریان قرار بگیرن. شما فرض کنید در اون صحبت هست، شروع کن حرفا رو گفتن. وقتی این حرفا رو میگید یعنی که من میتونم این حرفا رو بزنم، ببین حرفا رو بشنون. بعدون میگه خب خانم فلانی میشه شما مثلا بچه‌ها رو توضیح بکنی، صحبت بکنی، همین حرفا رو بهشون بگید؟ میگه خیلی خب مشکل نداره، پس من چقدر فرصت دارم؟ مثلا 10 دقیقه. با این سبک میتونید منتقل بکنید مثلا کاملا. آره دیگه، یعنی مثلا این سبکی میتونید. ببخشید تمام شد نکته شما؟ همه اینها به اون هوش تبلیغی است. الان همه حرفا که دارین میام بداهه دارم ترسیم میکنم، یا خودم رو تو اون مقام تصور میکنم، میگم این کارو میشه کرد. من یه جمله به شما بگم، شاید مثلا من به تعداد انگشت دستم مبلغ راهیان نبودم، به جهت شرایط اجرایی، شرایط کاری، فرصت های دیگه، میخوام بگم لزومنم تجربه نیست. بله تجربه خیلی کارا رو داشتم ها، ولی به تعداد انگشتان بله راهیان نور اردو بردم، دوره 1000 نفره استراد نور مثلا 800 نفره برگزار کردم برای بچه‌ای که راهیان نور میخوام ببرن، تدریس کردم همه اینها، ولی خودم مبلغ راهیان نور به تعداد انگشتان دست نبودم، یعنی خودم برم تو نقطه بشینم. هوش شما تعیین میکنه که شما میتونید چیکار بکنید. هوش شما این مهمه. اعتماد به نفسی که به خودتون قائل باشید، اون عقبه‌ای که برای خودتون ایجاد بکنید، اینا میتونه کمک بکنه. این حرفا رو فقط از این بابت زدم. اصلا لزوما فکر نکنید چون راهیان نرفتید نمیتونید. بله من چون راهیان رو مثلا خودم بردم، کاروان بردم، خودم طراحی کردم، خودم مطالعه کردم، همه حرفا درست، ولی تجربه مثلا بگی تبلیغ تو این نقطه بشینم، میگم نه کم بوده، شاید مثلا 1/100 آقای دهروی هم نبوده. ولی اگه مثلا تو مقام اجرا بشینیم فکر کنیم، شاید مثلا من بتونم یه حرفای حرف سر میخوام بگم اعتماد به نفستون رو دست ندید، چون راهیان نرفتیم نمیشه. این حرفو برای این دارم میزنم. خب شما کی دیگه نکته داشت؟
من می‌خواستم بگم که این حالا مسیرها غیر از حرف زدن صحبت و اینا هم میشه یک پیشنهاد کارهای دیگه هم داد،
مثلا
مسابقه های دست جمعی. البته شما یه دارم میگفتین که اگر همین پیش دانشو خودتون نگید باهاشون بازی کنید،
یعنی قدیم میگفتم
آره بعد میگفتم مثلا این خیلی بده که طلبه بشه با دانشو همه دور هم بشن مافیا بازی کنن.
یادم نمیاد ولی حرف درستیه.
بعد آره یک سال بعد مثلا ولی میشه بازی رو مدیریت کرد یا پیشنهاد داد؟
نه اصلا یه کار کنه تو این بازی ها نیافتن، یه کار کنه تو این مسیر ها نیافتن.
از اون
فضایی آره کار جمعی، یه کار جمعی بکنید. مثلا فرض کنید من به سال کار جمعی بگم
مسابقه های ببخشید مسابقه کارتا بعضی کارتا مسابقه های هستش که
معنوی هم هست. اگه فضای دانشجویی من بخوام ترسیم بکنم توصیه نمی کنم اصلا تو پازل بازی بیفتید. بازی برای بچه هست، دانشجوی یا دانش آموزی حرفش شده است. دانشجوی
من
قطعا جلوترم.
مثلا این مسابقه یا مثلا سوال‌هایی هست،
من یه مثال بگم
کارتیه که مثلا رفت به معنویات داره، مثلا اون آگاهی اونا رو مثلا
نشون
میده
ببینیم
چقدر مثلا
سبکه.
مثلا
جذاب نیست.
من این مثال های بگم
چی میدونن، مثلا چه چیزایی میدونن، سوالش مثلا بعضی نمیدونن، مثلا برشون روشن میشه یاد میگیرن.
ببین تو فضای دانشجویی حواس جمع باشه، تو فضای دانشجویی کنش های شما تصویر سازه، واکنش های شما، اقدامات شما تصویر سازه. وقتی گفتیم عموم مخاطبین قوی تو وهله اول سراغ شما نمیان، یعنی با این دریافت هایی که از حضور شما در جمع دارن تصمیم میگیرن مثلا تو روز دوم بیان سراغ شما یا نه. اگه برید تو این پازلا تو این سطح ها اصلا بچه های قوی سراغ شما نمیان، اصلا سمت شما هم نمیان، حتی به صحبتاتون هم گوش نمیدن و مخاطبتون رو از دست میدید. من توصیه میکنم اگه میخواید تو این پازلا بازی کنید، مثال بگم، مثلا مثال ها من دارم بداهه الان میگم، خواهر بزرگوار اگه موافق باشید مثلا مثال دارم میگم، صدقه جمع بکنید. ببین یه اقدام، یه مسابقه، یه از سابقون معنوی فرهنگیه. نفری 1000 تومان شده 500 تومان شده صدقه جمع بکنید، بعد مسئول خودتون هم دست میکنید تو کیفتون، مثلا یه هزاری مثلا میدید. جای شما باشم 5 روز اردو 5 تا مثلا 5 تومان میذارم تو کیفم، 5 تا 10 تومان میذارم تو کیفم، 5 تا 2 تومانی میذارم تو کیفم، 10 تا 2 تومانی میذارم تو کیفم، میگم هر روز صبح تا اتوبوس خاص راه بیفته مثلا روز اول حرفشو زدید، ایدهشو مطرح کردید، دیگه روز دوم فقط هم 2 تومانی به دست مسئول فرهنگی، دیگه تا ته اتوبوس میره، تا ته اتوبوس میره. اگه اتوبوستون بچرخه، روز اول توی اتوبوس، روز دوم توی اتوبوس، اگه صحبت عمومی دارید، این میشه از سابقون از سابقون. یه نمونه دیگهش، خواهران اگه موافق باشید کاروان 300 نفر 400 نفره. اگه موافق باشید من یه پیشنهادی دارم، قبلش مسئول هماهنگ کردید، به نظر من از بین کسایی که تا حالا کربلا نرفتن قرعه کشی بکنیم. اگه یه نفر پول با هم دیگه جمع بکنیم بذاریم یه نفر بفرستیم کربلا، ببین اینا میشه مسابقات معنوی، اینا میشه از سابقون از سابقون، اینا میشه اقدامات جمعی خودجوشی که دارید میگید. نگاه میکنید از اون جمع 300 نفره، از اون جمع مثلا 200 نفره دو نفر کلا کربلا نرفتن، بعد میگیم مثلا قرعه کشی بکنیم بین این دوتا، پول جمع بکنیم، خیر جمع بکنیم، ولی مقدماتشو پیش بینی کردید، یعنی با مسئول بسیجه حرف زدید، ایدهشو دادید، آماده به موقع این خشابه رو مصرف میکنید، به موقع این مهماتو مصرف میکنید. اگه یه چنین اقداماتی هست میگم خیلی خوبه، اینا دانشجوییه، اینا مدیر پروره، اینا سطح بالاست، اینا تصویر خوبی از شما میسازه. ولی اگر رفتید به سمت اقداماتی که دانشجو آموزی شد، تصویر شما رو خراب میکنه و اصلا مخاطب خاص رو دست میدید. به وقتی شما تو این پازل حرکت بکنید، دیگه اصلا مافیا و اینا جرئت نمیکنن جلو شما بازی کنن. من میگم یه کاری بکنید اصلا جرئت نکنن مافیا بازی کنن. نمیدونم تو فضای خانم‌ها مثلا چه بازی بازی میکنن، جرئت نکنن. این جرئت نه معنای ترس، معنای این که من شأنم اجازه نمیده. جا مطرح شد، یعنی پاسخ گرفتید شما؟ خب دیگه
مصد یه صحبت های دیروز شد در مورد مدیریت نرم و شما گفتید که باید دوتاش یعنی مثلا هماهنگه، ولی خب نرمه بیشتر غلبه داره برای ما فعلا. ولی من تو پنجشنبه های تشکیلاتی که گوش میدادم و اینا، یه حالت اینجوریه که استاد اینجوری میگن که سخت یه حالت منفوری داره. خب یعنی چی اینجوری تعریف میکنم؟ میگن که توی سخت یعنی من چون مسئولم، من چون رئیسم، تو باید مطیع من باشی، خب باید حرف من رو گوش بدی. تو من حس میکنم خیلی این ببریم میره تو فاز کشش و پارگی رابطه، اصلا کلا به هم میخوره. از اون طرف نرم میگن که حالا دارم بر فرمانده ها توضیح میدنم، ولی حالا از اون طرف نرم رو میگن که این که من روحیه‌ای دارم که فرماندم و مسئولم، اون میاد نه منظورش نمی کنم اون اطاعت کنم، یه فضای چیز داره که مثلا من الان دیروز داشتم صحبت آقایون میشیدم، آقایون همش دنبال اون سخته بودن که من یه ساختاری داشته باشم، یه نگاهش میگم بفهم زور بگن. حالا
راحت ترین کار زور گفتن دیگه.
تو فضای خواهرانم،
تو فضای خواهرانم پررنگ تره. آره، یکی از که تو مسئول بسیج مثلا تو نقطه میشینه، اگر این نگاه نرم رو نداشته باشه، همش میخواد با فضای سخت کارشو پیش ببره. این یادتون باشه، هرچی آدم ها ضعف شخصیت داشته باشن، میخوان از قدرت سخت استفاده کنن. ضعف شخصیت هم بروزش تو ضعف مدیریت نرمه. ببین همسر کی به همسرش، یعنی زن کی به همسرش پرخاش میکنه، زن کی به همسرش مثلا فرض کن قهر میکنه، زن زمانی که زور سخت که نداره، که نور زور نرمش نمیچربه، یعنی قدرت اقناعش، قدرت محبتش، این اینا نمیچربه، یا پرخاش میکنه یا قهر میکنه یا عصبانیت میکنه یا داد و بیداد میکنه یا دعوا میکنه، یه اقدام اینجوری انجام میده. حالا اگه این آدمه، این زنه قدرت ساختاری داشته باشه، مثلا حق طلاق داشته باشه، اگه این زنه یه جایگاه سخت داشته باشه، قطعا از طریق سخت اقدام میکنه. کسایی که مسئول اردو میشن، اگر این قدرت نرمه رو نداشته باشن، قطعا از قدرت سختش استفاده میکنن و به مراتب بازخورده سختتری داره، تندتری داره.
من یه بحث دیگه هم هست، اینکه
الان
اینکه بچه‌هامون میدونن، یعنی میدونن که داری چه کار میکنی باهاشون، میدونن داری زور میگی یا داری این مسئله اطلاع دارن. یه بحث سوال دیگه ای که داشتم این بود که این ویژگی فرد مستعد و اینا رو، حالا دیروز هم یه اینو کاش یه ذره مشخص‌تر بشه، چون ما واقعا باخ میدیم اگه مثلا بری دنبال آدمی که اینا رو باید ویژگی‌هاشو داشته باشه.
این مسئله بمونه دیگه بعد همه صحبت‌ها، یعنی اگه کسی دیگه زمان هم تا گذشته. نکته دیگه هست؟ الان من تصورم اینه که باید کاملا میدانی بدونید با چی کار کنید. روشنه؟ آره؟
نظر تئوری دیگه.
تئوری نه، یعنی از جهت نقشه راه. بله من میدونم راهیا نرفتید، این روشنه. ولی نقشه راهتون باید معلوم باشه. چجوری حرفم آماده کنم، کجا حرف بزنم، به دانشجو رو چیا تاکید بکنم، من اونجا نقشم چیه؟ یعنی الان باید بدونید با چی کار بکنید، فقط عملتون بمونه. خیلی خوب. زمان گذشته. میخواد من یه ذره درباره این سوالی که پرسیدن مطرح بشه، صحبت بشه.
آره،
چون یه سری از دانش‌آموزا خیلی گیرن. دانشجوها. خیلی گیرن، ولی میدونم که خیلی هم مستعد نیستن خودشون. خیلی. فرصت هست توضیح بدین؟ الان برنامه. من مشکلی ندارم. الان زمان استراحت و نهاره. اگر کلاسه بعد از ظهر رو میتونید ادامه بدین، فقط در حد نهار زمان براتون بمونه، حرفی نیست. من مشکلی ندارم.
تا ساعت 2:30 کلاس.
نه، یکه برنامه، یکه. آقای علیان گفتم برنامه‌شون بعد از ظهر باشه، ظاهرا درست میگم؟
بله.
برای همین جابجا شده. یه نهار قبل نماز، درست میگم؟
بله.
حالا هر جور میدونید.
اگه
نظرتون به این هست که ادامه بدین، بفرمایید. اخذ به حیا نباشه، هر کسی شرطش نداره. خیلی خوب. دیگه غیر از این مطلب، مطلب دیگه ای هست؟
می‌خواستم مثلا زمینه افتتاحیه که هم اولی مواجهه هست، هم اولی حالا صحبته، اونجا موضوع پیشنهادتون برای محتوا چیه؟
خیلی خوب. من این نکته بگم. اون نکته هم اینه که تا میتونید حضورتون در برنامه ها مثل راهیان، حضورتون در کلاس ها مثل تدریس، یعنی اون کنشگری های اجتماعیتون، هیچ وقت دادتون و حضورتون نقطه صفر نباشه. یعنی حضور شما بشه مثلا 2 دقیقه رسید، همون تو اون 2 دقیقه با شروع کنید حرف زدن. کلاس میخواید برید، این تجربه است، به شدت استرس و نگرانی و استراب شما رو کم میکنه. فکر کنم تو روش تدریس هم اونایی که سر کلاس بودن گفتن، اگه مثلا ساعت 11:30 باید کلاستون شروع بشه، 10:30 باید شروع بشه، شما نیم ساعت قبلش اونجا باشید. 2 تا چیزو ببینید: محیط، جو آدم‌ها، شرایط، صندلی، تخته. اصلا همینی که اونجا حاضر باشید به شما آرامش میده، به شما کامل آرامش میده. پس اگه بناست تو افتتاحیه صحبت بکنید، حداقل یکی با جمع اجرایی اونس گرفته باشید، حرف زده باشید، یه ذره رفاقت رو شروع کرده باشین، و 2 یه ذره از بیرون مثلا یه گوشه‌ای توی صندلی نشستید داره جمعو می‌بینید، می‌بینید مثلا یهو مثلا 10 نفر با هم دیگه با اسنپ مثلا با 3 تا ماشین پیاده شدن با هم اومدن، یهو نگاه می‌کنید مثلا یکی با مادرش داره خداحافظی می‌کنه گریه و زاری مثلا میره، یکی مثلا فرض کن همسرش اومد رسوندش بچه‌ش خداحافظی کرد مثلا رفت، و این دیدن این صحنه‌ها بوم اون مخاطب و دست شما میاد که وقتی می‌خواد مثال بزنید، می‌خواد تو صحبتتون حرف بزنید، اون بچه‌ به ذهنتون میاد، اون پدر مادر به ذهنتون میاد، متناسب جمع حرف می‌زنید. پس هر چه بتونید بیشتر در اجتماع باشید، زودتر باشید، منفعت داره، منفعت داره، هم استرابو کم میکنه، هم سلطه و بوم رو بیشتر میکنه، یعنی شناخته بوم رو بیشتر میکنه. و گاهی اوقات من حتی بعضی جاهایی که یه ذره عقب، یعنی فاصله بیشتری داره، مثلا فرض کنید من یه دوره برای استان بود که پارسال بود فکر کنم یا 2 سال پیش بود، میدونستم این جمع خیلی با آخوند با حرفای مذهبی با قم دوره، میدونستم واقعا دوره، لذا وقتی رفتم زودتر رفتم نشستم دم درم نشستم، هر کی اومد باش سلام احوال پرسی میکردم، خوشوش میکردم، اصلا نمیدونستم من استادم، همجوری نشسته بودم مثلا به اختزا هر جا ارتباط میگرفتم.
ملبس بودم
آره کاملا ملبس بودم، یه تدریس داشتم، یعنی مثلا نیم ساعت بعدش تدریس داشتم، ولی از قبلی که اینا بیان تو کلاس من دمدر نشسته بودم. بعد مثلا میدیدم این دوتا با هم دیگه دارن میان، مثلا میگفت که آقا مثلا مثال از کلاس قبلی حرف میزدن، از گوشی حرف میزدن، بعد من همزمان با اینا ارتباط میگرفتم با گوشیش، مثلا گوشی اپل داشت، میگفتم مثلا گوشی چند، یه مثال های یه شوخی های اینجوری، ارتباط گیری های اینجوری که باعث میشه شما اصطلاحاً یختون نسبت به این جمع آب شده باشه، اون جمع با شما خشک نیست، فاصله ای نیست، فاصله ها رو شکوندین. برای کدوم قشر؟ قشری که از شما فاصله داره، قشری که از شما فاصله داره. اگه قشر مذهبی باشه باید یه جایگاه خوبی برای شما، یعنی متناسب جمعتون ارتباط بگیرید. اگه قشر مثلا خاکستریه به یه نحوی، اگه قشر مذهبیه به یه نحوی، اگه کادر اجرایی به یه نحوی، خلاصش و منطقش و مناطش اینه که ارتباط داشته باشید، ارتباط مؤثر صحیح داشته باشید با اون جمع، دور نباشید موقع شروع مکالمتون که مثلا یه رو 20 دقیقه طول بکشه تازه مثلا برسید به نقطه صفری که تازه بتونید حرفای جدی اساسیتون رو بزنید. این کلیت ارتباط گیری، حواستون باشه. اما راجع به اون شاخصه ها،
قبل از شاخصه ها اینو بکنم، قبل از اینکه ما بشیم شناسه کنیم، کاش این ذره به این که ما چه ویژگی شخصیتی داشته باشیم که اون بیده سمت ما
بزنه. گفتم اون ویژگی های راهبر رو گفتم،
اون همون کافیه برای این
زیاد هم هست، یعنی هر کدوم اینها باشه زیاد هم. یه سری راهکارا گفتم خوب بشنوید، خوب درک کنید. آره. اونا به اضافه اون ویژگی ها به نظر من موثره، کاملا موثره. مهمترین اتفاقی که سمت شما بیاد، مهمترین اتفاقش اینه که شما رو آدم مؤثری بر راهیان بشناسه، یعنی حس نکنه شما هم یکی مثل بقیه اید. این مثال ساده بگم، مثلا یه اردوی هست فرض کن 5 تا آخوند توشه، آدم ها دوست دارن به کدوم نزدیک بشن؟ به اون کسی که حس میکنن مؤثرتره، حالا یا به واسطه جایگاهش، یا به واسطه رجوع بقیه به اون، یا به واسطه مثلا سخنران بودنش، به هر نشونه ای که. لذا یه کاری بکنید این تصویر از شما بیاد که شما موثرترین آدم هستید به صورت نرم، و از همه مهمتر یکی از راهکار جدیش نحوه برخورد عوامل اجرایی با شماست. این از همه شاید مهمتر باشه تو تصویرهای اول، تو تصویرهای اول. من اصطلاحا میگم تبلیغ یه تعیین سطح داره، این نکته مهمیه. در مواجهه های تبلیغی تعیین سطحی وجود داره، یه نقطه شروع رها شدنی وجود داره، شما توی یه نقطه از جمع رها میشید، یعنی به جمع اضافه میشید، اضافه شدن شما به جمع یه نقطه ایه، نقطه بالایی باشه، نقطه پایینی نباشه، از هر نقطه که اضافه بشید و اون تعیین سطح بشید از اونجا ادامه میدین. اگه از نقطه منفی شروع بشید هر چی هم تلاش بکنید باز باید بیاد مثلا به صفر برسید، ولی از یه نقطه خوبی شروع بکنید میتونید ادامهش بدید. نمیدونم حرف منتقل شده، نه نقطه مهم میگفتم. پس نقطه اضافه شدن شما، سطح اضافه شدن شما به اون جمع نقطه بالایی باشه، سطح بالایی باشه، اینا حواستون باشه. اما راجع به اون شاخصه ها که گفتین، به نظر من اولین نکته راجع به که ما اجازه بدیم کیا سراغ ما بیان و چجوری تعیین بکنیم کیا سراغ ما بیان و کیا سراغ ما نیان، یک میگم جاذبه و دافعه کنار هم، ولی جاذبه حداکثری، دافعه حداقلی. اگه میبینید یه شخصی ترانه گذاشت، باید دافعتون رو بروز بدید، ولو نرم ولو موثر، ولی با دافعه بدید. این دافعه نداشتنه باعث میشه خیلی کسایی که بچهای خوبن از شما فاصله بگیرن و یه حواستون باشه. پس جاذبه و دافعه کنار هم در تبلیغ.
شاید
که
میفهمید
مثلا
چجوری برایم کنیم،
مثلا
یه مثال برام.
مثلا ببینید، من خودم تو اینجور موقع ها به نحوی ورود میکنم که اون آدم ها جرأت اقدام نداشته باشن، یعنی جسارت نتونن بکنن. من میگم وقتی یه روحانی، یه مبلغ، یه مبلغه وارد جمعی شده، اون فردها باید حفظ حرمت مهمترین راهکار برای. ولی اگه حرمت شکست، دیگه مثل شیشه ای که شکسته، میگید پنجره شکست سرد شد، الان چیکار کنم؟ میشه پلاستیک زد، میشه شیشه بر آورد، میشه پرده زد، میشه پارچه زد، میشه هزار تا کار کرد. ولی میگم تا میتونید نذارید شیشه بشکنه، حرمت نشکنه. یعنی مهمترین اقدام حفظ حرمته، تزریق حرمته، تزریق حیاه. مثال ساده بگم، مثلا میخوام حفظ حرمت ایجاد بکنم، اگه یه کسی وسط حرف من پرید، من فقط سکوت میکنم، مثلا چشامو میبندم، ولی در اولین لحظه که وسط حرف رفیقش پرید، به قدری بهش تند میشم، خودم که نیستم، میگم ببین برادر من چرا بی احترام میکنی؟ چرا برای رفیقت ارزش قائل نیستی؟ یه ذره باید ادب و حفظ بکنیم. رفیقت داره حرف میزنه، براش ارزش قائل نیستی؟ ادب اقتضا. شروع میکنی 10 دقیقه رو درباره حرف زدن. نسبت به خودم این کار نکردم، ولی نسبت به اون وقت اون دوزاریش میفته، میگه ببین اگه من نسبت به این رفیق دانشجو باید اینجوری باشم، نسبت به مثلا به خانم فرانی باید چه جوری باشم. اینا میشه ایجاد حفظ حرمت. مثلا فرض کن نسبت مسئول بسیج اومد بلند نشد، تذکر میدم، میگم خیلی معذرت میخوام، مسئول بسیج شما الان رأس تشکیلات شماست، چرا جلوش بلند نمیشید؟ به نظر من خطای تشکیلاتی کردید، گل به خودی زدیم، باخت دادیم، خطا کردید، باید جلو مسئول بسیج بلند شید، باید حفظ حرمت بکنید برای مسئول بسیج. اینا یعنی میگم بعد تو ذهنشو میگم اگه مسئول بسیج اینقدر مهمه، پس مثلا خانم فلانی هم که یه جایگاه تبلیغی مبلغ رو طلبگی داره، ببینید دارم میگم اینا میشه ایجاد حرمت، ایجاد جایگاه. چی؟ کاملا تبلیغ یعنی این. ببین تبلیغ یعنی همین، تبلیغ یعنی حذف کردن منافع و حرف زدن حق. امام حسین میگه من همه داراییمو میدم ولی حقمو میگم. چرا مثلا اقدامات امام حسین مؤثر میشه؟ چون منفعتای شخصیشو داره بین میبره، میگه من حکومت نمیخوام، من مثلا فرزندمو نمیخوام، من اینا رو نمیخوام ولی اینو میخوام. یعنی آدم ها زمانی میتونن مؤثر بشن که منافع شخصیشون و خودخواهیشون از بین ببرن، خودخواهیشون از بین ببرن. من حرمت رو فقط برای خودم نمیخوام، من احترام رو فقط برای خودم نمیخوام، من برای همه میخوام. این یعنی خودخواه نبودن. تبلیغ اینجا مؤثر میتونه واقع بشه. پس اول راهکارش ایجاد حرمته، ایجاد این حفظ حریم ها. و هرچی هم میتونید پیشگیرانه باشید، یعنی دنبال تعبیر خوبی نیست بهانه، دنبال فرصت باشید برای ایجاد حرمت، ایجاد حریم. مسئول بسیج، ساختار، شهید، مادر شهید، راوی، پرچم، قرآن، قرائت قرآن، سرود ملی، چی؟ نماز اول وقت، پدر و مادر. یعنی اینها باعث میشه که طرف دستش بیاد، میگه ببین اگه اینا مهمه پس روحانی هم مهمه، پس مبلغ هم مهمه. از فرصت ها ایجاد کنید برای حفظ حرمت. این یه راهکار. دو، فرض بگیرید این آدم اینقدر بی ادبه، اینقدر بسته به مخاطبش مواجهه میکنیم. یه نفره مثلا میگم که مثال، من خودم تو تاکسی بشینم تا آهنگ بذاره، میگم اگه میشه مثلا خانوم نباشه، میگم مثلا مردونهشو بذار، حالا اگه شوخی بخوام بکنم میگم مردونهشو بذار. همینی که من یه مواجهه میکنم که صدای زن نباشه، این یعنی که بعد میگه آقا شما اینا که آهنگ گوش نمیدی، میگم خب بعد شروع میکنم باب گفتگو حرف زد، میگم که حالا چه منفعت داره مثلا گوش بدیم، چه منفعتی داره. بعد شروع میکنه حرف زدن، شما تو این حرف زدن شما میتونی بگی یکی دیگه ذره صداشو ببند تا بیشتر حرف بزنیم. میشه کاملا بهانه ایجاد کرد که بدون که درگیر مستقیم بشیم، حرفا رو اصلا وارد گفتگو بشیم و وارد حرف بشیم. یه جا اصلا ممکنه لجبازی بکنه، جمع باشن مثلا 5 نفرن آهنگ گذاشتن مثلا دارن دست میزنن. مثلا اینجاها گاهی اوقات مثلا میگم حس میکنید اگه شما الان برید بگید مؤثر واقع نمیشه، ولی میتونید برید و مسئول بسیجه بگید مثلا خانم فلانی این جمع یه ذره نامناسبه، داره جو خراب میکنه، به نظر من اقدام درست نیست، اگه صلاح میدونید تذکر بدید. از موضع ضعف نباشه، تبیین کنید، این به نسبت به مسئولیت. بعضی موقع ممکنه نیاز باشه از مسئولین کسی ورود بکنه، ممکنه بگه نه خانم فلانی اینا همینجوری ان، ما نمیتونیم مثلا، ما بلد نیستیم. اینا بسته به شخصیت تبلیغیه، بسته به شخصیت تبلیغی. بعضیا میتونن برن تو دل جمع با گفتگو فضا رو تغییر بدن، با رفاقت فضا رو تغییر بدن. این کارو بکنید، خیلی یعنی خیلی اختزاعات میدانی مؤثر بر این قضیه است. حالا اگه باز مثلا نیاز به توضیح بیشتر داره من بهش بپردازم. چی؟ متوجه نشدم. فرصت گذشته؟ اون خواهرمون چی گفتن؟
خستشون.
آه خستشون. من 4-5 دقیقه بگم و بعد تمام. خوبه؟ تا 30 دقیقه؟ اگه الان خسته شده تو راهیان خیلی باید خسته تر بشید. یه باید حواستون باشه. یه چالشی که عموماً وجود داره این که تو راهیان نور خستگی مبلغ از دانشجو بیشتر میشه. علتش هم اینه مثلا تا نصف شب یه نفر سر شما رو گرفته شروع کرده حرف زدن و درد دل کردن اینا. نصف شب دیر خوابیدین بعد از اونم صبح زود بلند شد جلسه با کاد داشتین. دو سه روز هم از نخوابیدید، یه روز قبل دانشجو هم شما تو اتوبوس بودید، تو مسیر بودید تا به اینا برسید، اونجا هم نه غذای درستی به شما دادن، نه پرسیدن مثلا خانم فلانی نهار خوردی، صبحونه خوردی، نخوردی، نه جای خوابی، نه استراحتی، نشستی تو اتوبوس. این آمادگی بر خودتون ایجاد بکنید، یعنی کاملا نه چرا ولش بکنید؟ نه میخوام بگم تو این پازل ببینیمش. اما راجع به اینا که دارم میگم کاملا شدنیه ها، یعنی میرید اونجا نهار بهتون نمیدن، شام اصلا طرف نمیفهمه که این خانم فلانی که دیشب راه افتاده ساعت مثلا 7 عصر راه افتاده الان ظهر رسیده، شام چیکار کرد، صبحونه چیکار کرد، نهار چیکار کرد. من شده 24 ساعت رفتم و برگشتم ولی ذره‌ای خدمت شما که عرض بکنم ذره‌ای به ما هیچ وعده غذایی هم توصیه نکردن، تاش یه تیکه نون آوردن یه پنیر گوشتن مثلا رفتن. مثال دارم میگم خودتون آماده این غذایا بکنید. حتی اگر این حالا از جهت تجربه میگم ها، این خارج از آره راهکارش اینه که خوراک برای خودتون داشته باشید، خرما تو داشته باشید، خرمای این قصبه کنم یا خرمای خشک، نخود چیکیشمیش داشته باشید، شکلات داشته باشید. یعنی فرض بگیرید دارید یه جایی میرید که وعده غذا به شما میدن، حتی آب معدنی کوچیک داشته باشید همراه خودتون. از این نظره ای ذره خودتون رو آمادگی ایجاد کنید که کم خوینا کرده نگیرید. اما نسبت به خدمت شما که عرض بکنم 5 دقیقه من بگم نسبت به اون شاخصه ها، مهمترین اتفاق 5 دقیقه مهمترین اتفاق برای تحقق راهیان همون حرفی که زدم سلبی. نذارید آدمای به درد نخور بیاد. آدمای به درد نخورم تابلو هن. از حرفاشون، از جنس مشاوره هاشون، از جنس حرفاشون تابلوه. مثلا خانم فلانی مثلا چادرتون از کجا خریدین، مثلا خانم فلانی شما مثلا متأهلی، این جنس حرفاش حرفای سخیف سطح پایینه، مثلا خیلی دم دستیه. نذارید اینا بیان سراغتون، سردی بکنید یا جنس حرفاش نواز. پس این سلبیه مهمتر از هر چیزی. اما شاخصهایی که به درد شما میخوره که میتونید مطابق اون اقدام بکنید چند تا چیزه. یک، از نوع پرسش هایی که از شما میپرسه. آدمی که میخواد بشناسید آدم خاص، پرسشاش خاصه. کسی که میاد میپرسه مثلا خانم فلانی الگوی سوم زن رو مثلا میشه داره بیشتر توضیح بدین، اینو مقایسه بکنید با اینی که مثلا خانم فلانی مثلا من فرض کنید مثال دارم میگم من از مثلا روسری شما خیلی خوشم اومده، کجا خریدین مثلا، این دو تا رو مقایسه بکنید. خانم فلانی مثلا نمیدونم چادر شما فلان، یعنی جنس مسئله ها و جنس پرسش هایی که داره مطرح میکنه. دو، دارید یه حرفی رو مطرح میکنید بعد ناظر به حرف شما میاد سوال میپرسه. مثلا شما یه حرف 5 دقیقه 10 دقیقه حرف دادید، بعد میاد پرت‌ترین، بدیهی‌ترین، ساده‌ترین سوال رو و واکنش رو نسبت به مسئله شما میگه. سه، زمان و مکان واکنش. من یه بار وسط دوتا نماز یه دانشجوی اومد نشست وسط دوتا نماز، یعنی نماز ظهر عصر بود، وسط شما یه دانشجو نشست، من داشتم تعقیبات میگفتم، گفتم خیلی اتفاق مهمی احتمالاً اومده وسط نماز، همه نشستن همه ساکت اونجا دو نشسته، گفتم سوالی هست؟ گفت بله، من سوالم این بود که مثلا اگه یه سواله مثلا احکام مثلا بی ربط، من تازه رسیده بودم نماز داشتیم میخوندیم، گفتم بعد نماز مثلا سوالتون بپرسید دیگه، رفت مثلا. خب این یه ذره از حق به درک و شعورش نمیرسه که با این سواله اینقدر استرا نداره که شما بین دوتا نماز بیایید، به دوتا نماز یه اختزای دیگه ای هم هست. بله مثلا من تو ذهن خودم هست که این اولین مواجهش، یعنی من تازه اومدم نشستم دارم نماز میخونم، این آدم مثلا داره میاد سوال میپرسه. این سه، پس شرایط و مکان مواجهش و اون طرح سوالش. چهار، تیپ ظاهریش، یعنی پوشش ظاهریش. مثلا مثال میگم، نمیدونم تو خانم ها این هست یا نه، مثلا تو آقایون جورابش مثلا سوراخه، مثال دارم میگم، یقش مثلا چرکه چرکه، مثلا موهاش جولیده جولیده است، مثلا ریشاش نمیدونم به شدت مثلا نامرتب و مثلا اینها نشونه خوبی نیست. یه آدم قویه به درد بخور اینجوری نیست. مثلا بوی عرق، اینا شرایط جسمی و ظاهریش اینا نشونه است. فرض کنید مثلا بچه حزب اللهیه ولی مثلا شلوار لی پوشیده، میگم ببین اگه بچه حزب اللهیه نبود قاعدتا لی بپوشه، یعنی بر اساس نوع پوششش، نوع واکنشش، نوع ظاهرش، نوع میزانی که به خودش رسیده اینا مؤثره. بک‌گراند گوشیش، زمینه گوشیش، عکس پروفایل ایتاش، زنگ خورش، نوع موبایلش، اینا دوباره نشونه است. ببین نشونه است که میگم همه اینها کنار همه دیگه. یعنی فرض کنید مثلا عکس پروفایلش، مثال دارم میگم، یه عکس سیاه مطلقه. خب میگم مثلا این یعنی چی الان؟ مثلا یه سیاهی مطلقه یعنی چی مثلا؟ یا مثلا نمیدونم نوشته رفیق بیکلک مثلا مادر، مثال دارم میگم. خب این معلومه این آدم تو چه سطحیه. با اینی که مثلا مقایسه کنید مثلا یه حرف کلیدی از آقا، از امام، مثلا یه نمادی از انقلاب اسلامی، اینا شاخص و نشونه است دیگه، اینا نشونه های جزئی این ریزه رفتار. مواجهه بعدش موقع های غذا خوردن. غذا خوردن ببینید چقدر عجله داره برای خوردن، دعوا داره، مثلا براش مهم ظرف کوچیک و بزرگ، نمیدونم کجای سفره بشینه، کجا نشینه، مثلا چه غذایی بخوره، سردی گرمیش، میزان پرداختن به این مادیات، مثلا فرض کن جای خواب، غذا، اینا دوباره موضوعیت داره، اینا دوباره موضوعیت داره. مواجهش و واکنشش با رفیقاش، مواجهش و واکنشی که با رفیقاش انجام میده، اینا دوباره کاملا مؤثره. زمان 30 دقیقه است. بله. حالا اگه باز با همین دستفرم رو اگه تکمیل کنید به نظر من شاید به خیلی چیزا برسید. من سعی کردم خیلی جزئی بگم، ما خیلی جزئی بگم، همین رو تکمیلش کنید، همین مسیرها رو تکمیلش کنید. سرد چی؟
نقاطی که
فرمودید
که حالا نقاط مثبت رو دارم و انتخاب رو اونها کنم.
آره، آدم‌های خاص مستعد رو انتخاب کنید. یعنی فرض کنید از اون 100 نفر، از اون 50 نفر یه نفر می‌خواد انتخاب کنید براش وقت بذارید، دو نفر. باید مستعد باشه، برای کاملا مستعد باشه. یه صلواتی خط بکنید.